جلسه 14 22 اردیبهشت ماه 1392.
خدا به جلسه پیشین و این جلسه و پس از دو هفته بحثمون رو پی میگیریم. ما رسیده بودیم به سال 55 شمسی و آزاد شدن شریعتی از زندان و احوال غریبی که اون ایام داشت و خروج احسان شریعتی از ایران. در انتها مقایسه کردم شریعتی رو با حافظ و سپهری و توضیح این که سویه اگزیستنشیل و باطنی احوال شریعتی عجین شده بود با دغدغه های پررنگ اجتماعی او، و اشاره کردم به مقاله‌ای که چند هفته پیش از من منتشر شد تحت عنوان هبوط در هیچستان، و غزلی از حافظ رو هم خواندم در مقام توضیح این که حافظ هم نقاد زمانه خود بود و می‌کوشید زهد ریایی و زهد واقعی رو نقد بکنه و در آن طعن بزنه، و از این سو و از این حیث ببخشید شریعتی با حافظ فصل مشترکی دارد. امروز میکوشم اون مقایسه میان شریعتی و سویه باطنی اشراقی فردی سلوک او رو با حافظ و سپهری بست بیشتری بده همون مقایسه رو، و بعد برگردیم به سال 55 شمسی و اتفاقاتی که افتاد تا اردیبهشت ماه سال 56 که ما با هجرت شریعتی از ایران مواجهیم. انشالله جلسه آتی حسن ختامی است بر این جلسات 15 کانه ما که هم زمان است با هجرت شریعتی از ایران و وفات او در خرداد ماه سال 1356 شمسی، و در این حال برخی نکات و توضیحات راجع به مواجهه‌ای که دستگاه حاکم کرد با شریعتی و خانشی که داشت از رفتار او و رفتار سیاسی او خصوصا. خب اجازه بدید که من بخشی از مقاله رو براتون بخونم و بحثمون رو پی بگیریم. در کبیریات یکی چند جا شریعتی به احوال خودش اشاره می‌کنه از کبیریات، خصوصا با تأکید بر مفهوم تنهایی که پیش چشم شریعتی بوده و این دیالکتیک میان خلوت و جلوت رو در کارهای او به نظرم کم و بیش به نیکی بر آفتاب می‌افکنه و توضیح می‌ده. اشاره می‌کنه در کبیریات و در کتاب هبوط در کبیر مواجهی که با یک مغنی ورزیده و زبردست یزدی داشته که بر روی کاریزی کار میکرده. بعد میکوشه به کمک این استعاره تحول احوال خودش رو توضیح بده و ظاهر قصه که قصه ساده ایست توضیح بده که چگونه با اصراری که به مغنی کرده توانسته به داخل چاه برود، و علی ظاهر این سفر برای او واجد درس‌های معنوی فراوانی بوده و میپنداشته که این مغنی تصادفی بر سر راهش قرار رامیز بوده است که برای بیدار کردن من مأمور شده بود تا نخستین درس را به روان این کودک که در آینده آتش‌های بسیاری در او شعله خواهد کشید و عشق جنون‌آمیزش به بیداری و رهایی جهان را با همه فراخی بر او تنگ خواهد کرد، با این نمایش ساده اما سمبولیک بیاموزد. درس‌های این چنین را نباید و تخته جمله و جزوه که با رمز می‌آموزند، به اشاره تعلیم می‌کنند که این علم نه علم داشتن است که علم شدن است، فن دگرگون گشتن است، اطلاع نیست انقلاب است، ندانستگی که پیوستگی است، انباشتن حافظه نیست و آتش کشیدن روح است، نه لذت که ریاضت، نه قلم که علم، نه ناز نیاز، نه راحت رنج، نه آرامش اضطراب، نه سعادت عظمت، نه سیرابی آتش، نه رامش عصیان، نبودن گشتن، نماندن رفتن. چنین میپندارم که او یک مغنی نبود، هم او بود که این بار در صورت یک مغنی مرا از زیر این آسمان، از روی این زمین برای تعلیم نخستین درس، برای فرود آمدن نخستین تازیانه بر یک روح بی درد و خوابالوده به دل خاک بود، قلب سنگین زمان، آنجا که کمتر زندگیست، آنجا که به عدم نزدیکتریم، آنجا که سفر بزرگ من را پس از این حیات باید از آنجا آغاز کنیم. خب میبینید که چه پرداختی از مواجهه ساده با یک مغنی کرده است. من در همون مقاله نوشتم که پرداختی که و روایتی که شریعتی از این داستان میکنه شباهتی به داستان عاشق بخارایی و وکیل صدر جهان در انتهای دفتر سوم مثنوی داره، به این معنا که اونجا هم قصه ساده ای، اما پرداخت مولانا ناب اسی بیش از این و به نحو مقصود در مقاله آمده است و مقاله رو اینگونه تمام میکنه: از صحرا باز میگشتم و نسیم همچون مادر مهربان و آدابدانی که کودکان خیش را حق شناسی و ادب میآموزد، سرهای نهالهای جوان و بوتهای نوزاد و ساقکهای شیرخاره قلات شیر مست خیش را به نشانه حرمت ودا با من خم کرده بود و من در آخرین نقطه‌ای که شبح مبهمشان را در دور دست صحرا گم می کردم، سرم را بار دیگر برگرداندم و با تکان پروقار و بزرگمنشانه دستهایم سرشار از توفیق و لذت و غرور و نوازش به احساسات خاموش و لبریز از خلوص و سرشار از معصومیت سبز این سبزهای معصوم پاسخ می گفتم. خب از اینجا که درگذریم و اشارتی به دوران کودکی و نوجوانی خود، چون این قصه علاز ظاهر در فاصله میان دوران کودکی و نوجوانی رخ داده، چنان که در مقاله آمده، من در مقاله حبوب در هیچستان این رو مقایسه با سپهری هم کرده ام که نمیخوام روی اون اینجا الان وقت جلسه رو چندان بدان اختصاص بدم، یه اشارتی فقط میکنم بدان که قصه کودکی برای شریعتی علی‌الظاهر واجد حس نوستالژیک هست و در این حال نوعی مشخص شدن مسیر آینده زندگی که گویی در دستان فرد مدبر و کسی که تقدیر میکنه آینده رو، چنین سرنوشتی برای او رقم خورده بود. در دفتر ما هیچ مانگاه سپهری به نظر میاد برای شریعتی، ببخشید برای سپهری، دوران کودکی علاوه بر در برداشتن حس نوستالژیک که ناشی از عدم مسئولیت و سبکباریه، او فکر میکنه دورانیست برای از سرگذراندن تجارب ناب، چرا که ذهن میتونه بدون مدد گرفتن از مفاهیم و تصورات و تصدیقات با جهان پیرامون مواجه بشود و این مواجهه یک نوع مواجهه غریب و نابیه، شبیه آنچه که عرفا ازش تعبیر به حیرت میکنن، یعنی نوعی مواجهه پیشا مفهومی یا پیشا تصوری. من اگر بخوام از مفاهیم برساخته هایدگر همینجا استفاده بکنم، یک نوع pre-conceptual confrontation with the world، یک جور مواجهه پیشا مفهومی با جهان، و از نظر او اساسا authentic life یا زندگی اصیل یا authenticity اصالت متضمن به سر وقت هستی رفتن است و گشوده بودن نسبت به هستی که از خفا به در می آید، unconcealment of being یا از خفا به در آمدن وجود، که از نظر او وقتی در می رسه که ما اون، حالا از یکی دو تا از تعابیر فنی استفاده بکنم، بر سوبژکتیویسم دکارتی شخص فائق بیاد و در ذیل سوژه ابژه جهان رو تجربه نکنه، چون یکی از نکات و ایده ها و آموزه های محوری فلسفه دکارتی که کثیری اون رو سرآغاز فلسفه جدید می دانند، چنان که مستحضرید، عبارت هست از فاصله گرفتن از جهان و جهان رو ذیل مقولات آوردن و از مفاهیم مدد گرفتن. مثلا من از مفهوم کتاب آغاز میکنم، اگر بخوام از تجربه های خودم درباره جهان سخن بگم، گویی من یک سوژه‌ایم که از جهان فاصله میگیرم و این ابژه بدل به ابژه‌ای میشه که متعلق تجربه و آگاهی سوژه قرار میگیره. دوگانه سوژه ابژه از دوگانه های محوری است که در فلسفه دکارتی چنان که مستحضری به بحث گذاشته شده و اساساً سوبژکتیویسم دکارتی به همین معناست. به قول خود او، ما با clear and distinct ideas، با ایده های روشن و واضح و متمایز جهان رو کاتگورایز میکنیم، مقوله بندی میکنیم و میفهمیم. خب این پروژه دکارت رو کانت میشه گفت که با طرح سوژه اصطلاحی و مقولات فاهمه به اوج خود رساند و نظام معرفت شناسانه کانتی به یه معنا به اوج رساننده پروژه سوبژکتیو دکارتی بود یا سوبژکتیویسم دکارتی. یکی از ایده های محوری هایدگر با شرحی که بر کانت نوشت و توضیحی که داد ایده های فلسفی خودش رو، خصوصا در کتاب Being and Time یا وجود و زمان که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، صرف ترجمه از اون در بازار موجود است، همین بود که ما بر این دوگانه باید فائق بیاییم، بر این دایکاتومی و دوگانه سوژه ابژه و جهان رو زیل مقولات دیگری ببریم. قصه بسی بیش از این است. هایدگر رفت و در طول تاریخ فلسفه از فلسفه یونان آغازید و رفت سراغ هراکلیتوس و برخی از فیلسوفان پیشا سقراطی و گفت باید برگردیم به اون دوران که عبارت بود از مواجهه اصیل با وجود و معتقد بود حتی تاریخ فلسفه مغرب زمین تاریخ متافیزیکه و از فلسفه یونان این اتفاقها و از نظر او رهزنی ها رخ داده برای اینکه ما به جای وجود اندیشی موجود اندیشی پیشه کردیم. باری اینها رو میگم تا برسم به رفتش با تلقی سپهری از کودکی و تفاوتش با تلقی شریعتی از کودکی. خب های دیگه نکتش این بود که اگر میخواییم اون تجربه های ناب رخ بده، اگر اون آتنتیسیتی و اصالتی که در پیش بود محقق بشه، باید بریم به سراغ مواجهه پیشا تصوری یا پیشا مفهومی با هستی و دازاین او. مفهوم دازاین که در زبان آلمانی به معنی در اینجا بودن است، دقیقا در تقابل با سوژه دکارتی تعریف شد و علی‌ای‌حالن استقبال میکرد از نوعی مواجهه با هستی که دیگه مبتنی بر مفاهیم و کانسپت هایی که ما در ذهن داریم نبود. برای سپهری که خب البته نسب میبرد ایده هاش از آموزه های شرقی، دوران کودکی دورانی بود که گویی این احوال در اونجا بیشتر محقق میشد و شخص میتوانست در دوران کودکی بی واسطه و بدون مدد گرفتن از مفاهیم و تصورات و تصدیقات با جهان پیرامون مواجه بشود. به همین خاطر در شعرهایی مثل بیروزها عروسک یا از آبها به بعد و اینجا پرنده بود در دفتر ماهیچ مانگاه از این سن تجارب پرده بند میگیره. جالبه که هایدگر متأخر از قضا به ایده های بودیستی و ایده های شرقی هم عطف نظر می کرده و در اونها به دیده عنایت می نگریسته و خب سپهری هم که آبشخور اندیشه هاش، یکی از اونها مکاتب عرفان شرقی بوده. من فقط یک شعر از او رو می خوانم و این بحث رو ازش در می گذرم. شعر از آبها به بعد که از شعرهای مشهور نسبتاً مشهور دفتر ماهیچ مانگاه هست، فکر می کنم این رو خوب توضیح میده. روزی که دانش لب آب زندگی میکرد، انسان در تنبلی لطیف یک مرتع با فلسفه های لاجوردی خوش بود، در سمت پرنده فکر میکرد، با نبض درخت نبض او میزد، مغلوب شرایط شقایق بود، مفهوم درشت شد در قعر کلام او تلاطم داشت، انسان در متن عناصر میخوابید، نزدیک طلوع ترس بیدار میشد، اما گاهی آواز قریب روش در مفصل ترد لذت می پیچید، زانوی عروج خاکی می شد. زمانی که انسان در سمت پرنده فکر می کرد و نبض او با نبض درخت می زد و در متن عناصر می خوابید، که حاکی از زمانی است که فاصله ای با جهان پیرامون نداشت و گویی متوقل و مستحیل و آغشته به جهان پیرامون، وقتی بود که می تونست به نحو پیشا مفهومی و غیر تصوری با جهان پیرامون رابطه برقرار کنه و این ذهن بکر و بسیط بسیار مستعد مواجهه با امر بیکران بوده. به همین خاطر دوران کودکی تداعی کننده سادگی و بساطت ذهن هم هست برای سپهری در حین به اصطلاح برآوردن و یادآوری کننده اون حس نوستالژی که خب همه انسان‌ها وقتی به دوران کودکی خود فکر می‌کنند دارند. شریعتی این میزان سرمایه گذاری روی قصه دوران کودکی نکرده و این نتایج عمیق عرفانی رو ازش استخراج نکرده، اما چنان که خواندم براتون به هر حال به نظر میاد که معتقد بوده که از همون دوران او هدایت می شده و اون مقنی به نحو اتفاقی بر مسیر او بر سر راه او سبز نشده بوده. خب می دانید در سنت عرفانی ما هم در احوال بزرگان شما بخوانید از این سنخ سخنان کم نمی گویند که وقتی به تجربه های خودشون برمی گشتند به هر حال آشنایی با کسی که باعث تحولی در زندگی اونها شده یا به سمتی رفتند از نظر اونها به نفع اتفاقی نبوده. من قصه عشق رو هم در این دو ساله که مدرن به تعبیر من یعنی سپهری و شریعتی در اون مقاله مقایسه کردم که چون در جلسه کبیریات بهش پرداختم در همین سلسله جلسات دیگه اون رو توضیح نمیدم. اگر عزیزان مایل باشن میتونن به اصل مقاله هبوط در هیچستان مراجعه کنن، اونجا 4 نوع رابطه عاشقانه رو از هم تفکیک کردم، 4 سنخ عشق ورزی رو و توضیح دادم که به چه معنا شریعتی از دوست داشتنی سخن میگه که فوق عشق قلمدادش میکنه، که این البته در تقابل یا احیانا متفاوت با تلقی متعارف عرفا از عشق، و بعد اینکه سپهری درک و تلقی دیگری از عشق داشت و برای او عشق با تنهایی و سبکباری و سبکبالی در میرسید، به استشهاد آنچه در مقاله آمده و مفصلا در 8 کتاب استشهاداتی که من کردم، اینکه به هر حال سبکباری و سبکبالی از مقومات عاشقی است، اما سپهر شریعتی یک کانوتیشن منفی از عاشقی در این مقاله به دست میدهد. اما یک معنای دیگری از عشق هم من مایلم راجع به سخن میگم در کبیریات شریعتی، این عشقی که ناظر به جدا افتادگی سالک از مبدأ عالمه، اما نکته قابل تأملش اینه نه با تصویری که مولانا میسازه، چرا که مؤلفه تنهایی هم در تلقی شریعتی پررنگه. مولانا از جدایی یاد میکنه اما بسامد واژه تنهایی در کبیریات البته بسی بیشتره. جایی در کبیریات شریعتی خطاب به دوستانش می نویسد مثنوی را پیدا کنید و بخوانید، چه خوب است که خود را کم کم به مثنوی معتاد کنید. معتاد، می دانی چه می گویم؟ کتاب من کبیر است و کتاب او بهشتی که در کبیر رویانده است. من تا آنجا آمده ام که این مرتع آباد زندگی را که در آن می چرند و می خرامند کبیر دیدم. مولوی از این مرحله گذشته است و بر این کبیر مرتع آباد یک زندگی را ساخته است، کاشته و رویانده است. در ادامه میگوید که این که میگویم مسئله دین و بیدینی مسئله اساسی نیست اینجاست. مسئله اساسی که در وجود و در حیات مطرح است چه اندازه بودن است، چگونه بودن و چقدر بودن خود آدم است. دریا بودن یا انگشتوانه بودن، مرغ خانگی بودن یا شاهین شکارجو بودن، انگشتوانه چه با آب زمزم پر شود و چه با آب آبگوش، چه با شیر مادر و چه با شیر خشک. اینجاست که به هر حال هم تفاوت خودش رو با مولانا نشان میدهد و دین خودش رو هم توضیح میده و قصه تنهایی، البته تنهایی معنوی و اگزیستنسیل، در این سنخ نوشته های کبیری شریعتی البته پررنگه. در انتهای این نامه به قصه عدم هم گریز میزنه، عدم به معنای عدمستان چنان که مستحضرید، یعنی عدم اعداد و عدم ازداد چنان که قبلا هم گفتم، نه به معنای پوچی و ابسردیتی. میگوید صحرای بیکرانه عدم، خوابگاه مرگ و جولانگاه هول، آسمان کشور سبز آرزوها، چشمه مواج و زلال نوازشها، امیدها و انتظار. و آنگاه میبینی در این کبیری که به عدم میماند، عدم آنچنان که خدا نیز خلقت جهان را در اینجا آغاز کرد، انسانی تنها این خداگونه تبعیدی در اعماق دور این کبیر بیکرانه پرآفتاب دستن در کار یک توطئه بزرگ است. خب سپهری هم در 8 کتاب میگوید آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارون تا ابدیت جاری است. این تنهایی تنهایی است که تنهایی معنویه و جالب شریعتی که اینقدر دلی هم در گروه اجتماع داشته و برخلاف سپهری تعهد اجتماعی ملموسی داشته، در خلوت خودش چنین تصویر و تلقی از خود داشته و به هر حال تصورش این بوده که در خلوت منی داره که با من در جلوت او فرسنگ ها فاصله داره. من در اون دو نوبتی که به تفصیل بحث کردیم فقرات مختلفی رو از مقاله حبوط در کبیر هم براتون خواندم که دیگه اینجا تکرار نمی کنم. امروز بر مفهوم تنهایی بنا دارم که تأکید بکنم و تصویر و تلقی که او از دوران کودکی خیش داشت و چنان که گفتم نوعی دست تأیید غیبی رو در پس پشت خود می دیده. البته شریعتی در این باب تنها نبوده. شما به قصه کثیری از بزرگان که مراجعه بکنید و احوالشون رو بخوانید از این سنت سخنان می گویند. یک نمونه ذکر می کنم و از این بحث در می گذارم. همه ما با مرحوم علامه طباطبایی سید محمد حسین طباطبایی صاحب کتاب المیزان آشنا هستید. خب ایشون فیلسوف طراز اول مسلمان، مفسر قرآن، متکلم، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون رو احتمالاً همه عزیزان دیدند. ایشون دستی هم در وادی سلوک داشت و البته اهل بروز و ظهور در این باب یا سخن گفتن و خود رو نشان دادن نبود. جایی در احوال خودش ایشون نوشته و من البته به نقل از دیگری می‌خواندم که ما همه شاگرد ملا علی درجزینی هستیم. و حالا میخوام قصه ملا علی درجزینی رو بگم که در نجف بوده و استاد مرحوم آقای طباطبایی یعنی آقای قاضی، مرحوم آقای قاضی شاگرد این ملا علی درجزینی بوده و سلسله سلوکی خودش رو مرحوم طباطبایی به مرحوم قاضی که خب استاد او بوده و اینا همه میرسن به ملا علی درجزینی. نقل میکنه آقای طباطبایی که مرحوم ملا علی درجزینی قبل از این که در نجف ساکن بشود، قبل از این که ایشون یعنی پا به عرصه برسد، به گزارت قصه این گونه بوده. کسی بوده به نام ملا علی دزفولی در شهر دزفول که خب عالمی بوده، معتمد شهر بوده و پاره از این اختلاف ها و دعاوی که می شده اون موقع شما برید بیش از 100 سال گذشته، خب ریش سفید بوده، در این حال فرد محترم و محبوبی بوده و کارها رو قضاوت میکرد و خب یک بار یک اختلافی آورده بودن پیش ایشون که قضاوت بکنه این ملا علی دزفولی و ایشون خب رأی میده، میشنوه حرف شاکی رو، حرف متشاکی رو و یک حکمی جایی به نفع کسی صادر میکنه. اختلافه حالا نمیدونم ملکی بوده، اختلافی بوده که به حال اون موقع که هنوز به اصطلاح خصوصا اون خطه از مملکت که قصه دادگستری و به حال به معنی امروزینش حضور نداشه، یا به حال اگر هم بخشای دیگه از مملکت بوده که خب اینا نبوده، همه زمان رضا شاه آمده چنان که ما میدانیم، به حال شیوخ اونم شیوخ معتبری از این سن خیلی حرفشون برو داشته. بعد این قصه انجام میشه و این ملا علی دزفولی فردا شب ناشناسی در منزل ایشون رو میزنه چنان که ایشون در احوال خودش گفته و گفته که فلانی دیروز قضاوتی که کردی، حالا بدون اینکه خبر داشته باشه، شما اشتباه قضاوت کردی و حق با آن کسی بوده که شما او رو محکوم کردی و به اشتباه حق رو به جانب دیگر دادی و میرود. این ملا علی دزفولی هم چنان که گفته شده میاد و بعدن تأمل دوباره ای میکنه در اون حکمی که کرده بوده و میبینه علی‌الظاهر بله حق با این مرد ناشناس بود که حکم به خطا صادر کرده بوده و قصه رو درست میکنه و جای شاکی و متشاکی به اصطلاح عوض میشه یا حکم رو وارو میکنه. پس از مدتی که میگذرد این فرد دوباره یک شب به در منزل ملا علی دزفولی میاد و به اون میگوید که شما باید به نجف سفر بکنی و اینجا دیگه برات تنگه یا اینجا حیفه که بمانی، برو بدان سمت. خب این ملا علی دزفولی هم علی ظاهر حرف او رو به سمع قبول میشنود با توجه به اعتمادی که به او کرده بوده، گویا بهش میگه من رو اونجا هم میبینی. مرد ناشناسی بوده، شبیه به شخصیت شمس تبریزی شما فرض بکنید، در مقام تمثیل عرض میکنم. گوش میکنه این ملا علی دسپولی و بساط رو جمع میکنه و با خانواده و عهد و عیال به نجف سفر میکنه. اونجا ساکن میشه و تحولی در احوال او رخ میده علی الظاهر، و علاوه بر این که خب دروس متعارف رو در حوزه علمی نجف میخوانده، در وادی سلوک هم به نحو مبسوطی پیش میده. ملا علی درجزینی یکی از شاگردان این ملا علی دزفولی بوده که علی الظاهر هم خود او شاگردان بسیار مبرزی رو تربیت میکنه که یکی از اونها ملا علی درجزینیه، که این ملا علی درجزینی استاد مرحوم قاضی بوده که آقای طباطبایی هم شاگرد مرحوم قاضی بوده. این رو عرض کردم تا بگویم مرحوم طباطبایی نقل میکرد که به هر حال استاد ما که مرحوم قاضی بوده و از شاگردان مرحوم درجزینی بوده و بسیار نقل قول از اون میکردند و او رو قبول داشتن، اینا همشون معتقد بودن که بر اثر اون جولاهی که اون فردی که بر سر راه مرحوم ملا علی دزفولی قرار گرفت، مسیر اینها بدانجا کشانده شد و این سلسله سلوکی اونها میرسه به یک جولاهی و ارزم موضوعش ملا علی دزفولی. میخواستم این رو بگم که این سابقه داره در سنت عرفانی. خب اون مرد ناشناس الان که نقل شده مطابق با تلقی اینها، این ناشناس بی حساب فرض نشده بر سر راه ملا علی دزفولی و این سفر او به نجف سفر الهامی بوده که ملا علی دزفولی بره در نجف ساکن بشه، شاگردان مبرزی مثل ملا علی درجزینی داشته باشه و بعد این سلسله برسه به مرحوم قاضی و مرحوم طباطبایی. این گونه است که این سفرها و این گونه مواجهه ها رو مواجهه های از پیش تعیین شده یا مطابق با نقش و تقدیر و پلنی میدیدن. شریعتی هم کمابیش چنین تصویری از خودش در کبیریات به دست داده و بخت و اقبال خودش رو و احیاناً متوجه شدن به وادی عرفان رو که حالا امروز هم بیشتر بحث میکنیم که در کارهای آخرش پررنگ میشه، علی الظاهر نقشه و طرح و تدبیر خداوند هم میدیده. نوبت پیشین خواندم، امروز تکرار نمیکنم. وقتی که ارشاد بسته شده بود در یه نقل قولی میگه که به هر حال از آن چه فکر میکردم این دوران ارشاد مؤثرتر بود و من یک نویسنده و معلم بسی بسی بیش از چند نفر که تمام وقت بخوان کار بکنند، اون هم از یک مؤسسه حسینی ارشادی که آیندهش مشخص نیست، چقدر منشأ اثر شده، که انصافا هم راست میگفت. و اون کار حجیم و عظیم جز از یک انسان زینفوز و بختیار و اقبالناک بر نمی آید. علی ای حال چنین تصویر و تلقی هم از خودش داشته و اون قرار گرفتن مقنی که بخشایش رو خواندم در مسیر زندگی خود رو تصادفی نمیدیده. باری از این قصه بگذاریم و مقایسه تفصیلی بیشتر این دو ساله که مدرن رو، یعنی شریعتی و سپهری رو و خصوصا بخش شریعتیش رو که به کار این سلسله جلسات ما میآید رو به عزیزان توصیه میکنم که اگر مایلند خود مقاله رو از روی سایت من ببینن و تفصیلا اون مقایسه رو بخوانن. خب رسیده بودیم به چنان که عرض کردم سال 55 شمسی و تزییقاتی که برای شریعتی بود، احوالی که داشت خصوصا به خاطر اون چاپ مقالات در روزنامه کیهان چنان که توضیح دادم و فشاری که بر روی خود احساس میکرد و احسان رو راهی امریکا میکنه، بخش سیاتل امریکا، و در بهار 55 که رفته رفته شریعتی از حالت انزوا خارج میشه. گفتم در یکی از جلسات که مرحوم بهشتی هم حضور داشته و اشاره میکنه به شایعاتی که درباره تمایل شریعتی برای چاپ مقالاتش در روزنامه کیهان طرح در جامعه، از اون میخواد که حقیقت امر رو بگه. شریعتی گویی با عصبانیت این پاسخ رو داده: از حضرت عالی متعجبم که چنین سوالی میپرسید، گویا به کلی از آنچه که در اطرافتان میگذرد بی اطلاع تشریف دارید. دشمنان اسلام با همه توان سعی میکنند کسانی را که میخواهند اسلام اصیل را به مردم بشناسانند منزوی و بدنام سازند و با همدستی متولیان رسمی مذهب و فروشندگان بهشت نسل حق طلب امروز را از مذهب دور نگه دارند.
و راه را برای بازگشت افکار انحرافی هموار سازد. این پاسخی است که شریعتی میده به مطهری، ببخشید به بهشتی، و نوعی عصبانیت در اون هست و چنان که عرض کردم البته متضمن انکار نوشتن این مقالات هم نیست. من داوریم رو به تفصیل نوبت پیشین گفتم و تکرار نمی کنم که چه تصویری دارم از تعامل و مواجهه شریعتی با ساواک و قصه درازاهنگ اون که مبسوط یک جلسه و نیم راجبش سخن گفتم. فقط این رو گفت توضیح دادم که بگویم در اون حال و حواس که وقتی از انزوا در میاد و این فشار روانی شدید روی خود احساس میکنه، در برخی از محافل هم که ظاهر میشه با چنین پرسش های مهیبی مواجه میشود. خب در این مدت گویی شریعتی با مطهری چند بار ملاقات کرده بود. در این حال شریعت مطهری از خصومتی که با او داشت دست بر نداشته بود و به تعبیری که رهنما آورده و در برخی دیگر از نوشته ها هم من خواندم میشه گفت که نوعی نفرت از شریعتی داشت. بهش میگه که بشینه، پیشنهاد میکنه مطهری به شریعتی که بنشینن با هم مناظره بکنن و مباحثه بکنن تا او خطاهای شریعتی رو به او گوش زد بکنه تا ثابت بشه که نوشته هاش اسلامی نیستن. خب شریعتی تفریح میره و حتی مطهری بهش میگه یه نقد مستند و صریحی بر آثارش خواهد نوشت. اما باز شریعتی پاسخی نمیده. نهایتاً به خاطر این پیغام و پسخام های مطهری گویا خبر میده به او، پیغام میکنه که من به محمد تقی شریعتی و همچنین ببخشید محمد تقی جعفری و محمد رضای حکیمی اختیارات کامل رو دادم که آثار من رو ببینن و بازبینی بکنن و پس از این که از نظر اونها مشکلی نداشت منتشر شد. به نظر میاد این نقل مشهوره که بعدن معلوم شد این اختیارات رو فقط به محمد رضای حکیمی ایشان داده بود و به محمد تقی جعفری چنین اختیاری نداده بود. محمد رضای حکیمی همچنان در قید حیات است و مشهور است به اینکه صاحب مکتب تفکیک است. خب میدانید خراسانی است، متعلق به خطه خراسان است و مبسوط در این باب در دهه های اخیر نوشته است و الان 80 و اندی سال باید داشته باشد. باز مشهور است که به علوم غریبه آشنایی دارد و به هر حال مخالف عرفان و فلسفه است و مشی منحصر به خودش رو دارد. چند وقت پیش هم آقای غلام حسین دینانی از فلسفه آموختگان و اساتید فلسفه اسلامی معاصر مبسوط در یکی از نشریات نقد مفصلی به مکتب تفکیک و ایده های ایشون نوشتند و دیگران هم البته با اونها با ایشون در پیچیده اند و یک جور مخالفت با عرفان و فلسفه و علم مخالفت با عرفان و فلسفه رو خب ایشون برداشتن و خوانش خاصی از مکتب اهل بیت و قرائت خاصی از شیعه. من البته واقعا اینجا حالا داوری خودم رو میگم تعجب میکنم که چطور شریعتی محمد رضای حکیمی رو برای این کار انتخاب کرده بود و کاندیدا کرده بود. حکیمی با عرفان بستر مهر نبود و احتمالا اون وجه اسیانگرایانه و سوسیالیستی اندیشه شریعتی رو صرفا میپسندید و با خانش او از امامت و خصوصا وام کردن ایده های عرفانی نباید اون موقع بر سر مهر بوده. امروزه هم همینطور، اگر هم در این سالها چیزی نگفته بیشتر فکر میکنم بر سبیل تحفظ باشه و الا مشی او رو اسلام روشن فکرانه رو و تأثیر گرفتن از ایده های غیر دینی با اون خانشی که ما در آثار حکیمی سراغ داریم فکر نمیکنم به هر حال شریعتی میپسندیده یا دست کم از این سو حکیمی خیلی میپسندیده. باری این سخن رو میگه شریعتی احیانا برای اسکات مطهری یا دست کم برای اینکه توضیحی داده باشه. در نامه‌ای که مرحوم مطهری چنان که قبلا هم اشاره کردم پس از وفات شریعتی با آیت الله خمینی مینویسه و او رو دشمن روحانیت قلمداد میکنه و ملعون خطابش میکنه به تندی، یکی از نکاتی هم که با آیت الله خمینی در میان میگذرد همین است که تا آثار شریعتی از فیلتری به اصطلاح و صافی نگذشته اجازه انتشار بدانها داده نشود، که البته آیت الله خمینی هم وقع چندانی به اون سخن نمی نهد. پس از انقلاب 57 هم برخی از آثار شریعتی البته در فهرست ممنوعه قرار گرفت، من جمله تشیع علوی، تشیع صفوی و برخی دیگه از آثار او که در زمان آی خاتمی و پس از وفات آیت الله خمینی، در دوران پس از وفات ایشون، فکر میکنم که اون آثار هم مجوز گرفتن و اون قوقاها خب کما بیش خابید و استفاده‌ای که از آثار شریعتی شد و تصویر و تلقی که از او به دست داده شد، خب با روزگار دهه اول انقلاب فاصله داشت. ولی به هر حال مرحوم مطهری از همون موقع به آیت الله خمینی توصیه میکنه که یک به اصطلاح سانسوری روی آثار شریعتی صورت بگیره. خب پس از آزاد شدن از زندان و چنان که گفتم این احوالی که شریعتی داشت، میناچی به خاطر میآورد که پاره جلسات خصوصی رو برای شریعتی ترتیب داده بودند که او در این جلسات سخن میگفت، این سخنانی ها ضبط میشد و پیاده میشد و در آثار شریعتی بعداً به چاپ رسیده. هواداران نهضت آزادی و اعضای نهضت آزادی کسانی بودند که در این جلسات 20 تا 30 نفره شرکت میکردند و اینا روی نوار کاست ضبط میشد و این آثار شریعتی متأخر پس از آزادی از زندان تا هجرت او در اردیبهشت سال 56 متعلق به همین دوران است. یکی از کسانی که از دانشجویان سابق و شاگردان سابق شریعتی بود حسن آلاتپوش بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق که بعداً به فعالیت‌های چریکی هم رو آورد و البته رگه‌های مارکسیستی پررنگی هم در آثارش یا کارهاش دیده می‌شد. نقل شده که در همون سالهای 55-56 حسن آلاتپوش به همراه محمد علی نجفی که او هم از دانشجویان یا شاگردان شریعتی بود، محمد علی نجفی فیلمساز نسبتاً مشهور رو عرض میکنم که سریال سلبداران رو پس از انقلاب ساخت و برخی آثار دیگر، رفته بودند به دیدار شریعتی و راجع به فعالیت‌های چریکی و سازمان مجاهدین با او قد تا صبح سخن گفته بودند. نقل شده که عجیب هم هست قدری که تا خود صبح که اینها بیدار بودند، بعد نماز صبح رو هم حسن آلاتپوش خوانده بوده و از منزل شریعتی رفته بوده و اینکه ایشون در اون موقع به عضویت شاخه مارکسیستی سازمان مجاهدین در آمده بود، اون وقت این خیلی معماگونه است که چطور این کار رو کرده، حالا به خاطر احترامی که برای شریعتی داشته نماز خوانده یا به هر حال در اون بینابین همچنان در روند آیند بوده. علی ای حال این فعالیت های چریکی رو که داشته و در باب این که باید این کار انجام بشه یا نه گویی با شریعتی بحث های دراز آهنگی داشته است. خب یادمون باشه این زمان، چنان که قبلا هم گفتم که همزمان است با انتشار مقالات شریعتی در کیهان، یه اتفاق مهمی در فضای سیاسی روشنفکری کشور رخ داده و اون عبارت است از انشعاب درون سازمان مجاهدین خلق و شاخه مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق که سر برمی آورد. آیت الله لاهوتی در مشهد از شریعتی دعوت میکنه که بیاد و با اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین که به تازگی از گرایشات مارکسیستی خودشون سخن میگفتن آشکارا، جلسه ای بگذاره همون ایام. معلومی پاسخ صریح شریعتی به این دعوت چه بوده، اما سخنرانی عرفان برابری آزادی که از روی کاست هم بعداً پیاده شد و چاپ شده در مجموعه آثار دو در عرفان در خودسازی انقلابی، به نظر میاد در پاسخ به اون دعوت گفته شده. خواهم گفت که شریعتی از این شکاف هیچ خرسند نبود و گرایشات ضد مارکسیستی پررنگی که در کارهای او دیده شد در دوران پس از آزادی از زندان، به خاطر این شکاف ایدئولوژی که درون سازمان مجاهدین هم بوده و هیچ بر سر مهر نبود با این اتفاق که درون سازمان رخ داد. آیت الله لاهوتی رو هم میدانید، خب از چهره های سیاسی مشهور بود که پس از انقلاب از دنیا رفت و دو تا از فرزندان ایشان دامادهای آقای هاشمی رفسنجانی هستند و فرزند سومشون هم که از دنیا رفت و عضو سازمان مجاهدین خلق بود و البته چند سال پیش مصاحبه ای از خانم فاطمه هاشمی یعنی عروس مرحوم آیت الله لاهوتی منتشر شده بود که در اون مصاحبه که به بست شدن نشریه شهروند هم منجر شد، خب سخنان غریبی رفته بود هم در باب چگونگی مرگ فرزند سوم آیت الله لاهوتی و همچنین مرگ خود ایشون که گفته بود در گزارش پزشکی قانونی سم استریکنین رو دیده بودند در کالبد شکافی، که خب اشاره میکنه به غارتاً کشته شدن آیت الله لاهوتی و به هر حال فرزند سوم ایشون رو هم به نظر میاد که مطابق با آنچه در اون مصاحبه هست که چاپ هم شده، به هر حال او هم مرگ طبیعی از دنیا نرفته. و جالب هست که پس از سالها 25 سال 27 سال پس از این قصه که در سال 56 شمسی رخ داد، این مصاحبه ها منتشر شد. یعنی دوتا عروس مرحوم لاهوتی این مصاحبه رو کردند و نکاتی رو در این باب گفتن. البته بیشتر در مصاحبه خانم فاطمه هاشمی بود، اونجا که حافظه یاری میکنه، و خانم فائزه هاشمی هم مصاحبه کرده بود و هر دوشون چنان که گفتم از عروس‌های، هر دوشون عروس مرحوم لاهوتی بودن که اون در اول سال 60 هم ایشون هم از دنیا رفت، یا بنا به گواهی این مصاحبه اگر معتبر باشه کشته شده مرحوم لاهوتی. مرحوم لاهوتی از نزدیکان آیت الله خمینی بود، با سید احمد خمینی هم ارتباطات نزدیکی داشت، اما پس از انقلاب خب فاصله گرفت رفته رفته. اما چنان که در اون مصاحبه ها هم دیده میشه و در برخی دیگر از آثار، احتمال قریب به یقین، یا ببخشید میگم احتمالاً، توضیح که اونا دادن احمد خمینی که رابطه نزدیکی هم با مرحوم لاهوتی داشته، این دور مواجهه‌ای که با خانواده اونها شده بود رو چندان خرسند نبودن و پیگیری‌هایی می‌کردن. اما زود با توجه به حضور لاجوردی در این ماجرا، چنان که در اون مصاحبه هم آمده، قصه به نحو دیگری سوق پیدا می‌کنه و خود لاهوتی، مرحوم لاهوتی و یکی از فرزندانش دست کم به نحو مشکوکی مطابق با این مصاحبه‌های اخیر از دنیا می‌روند. باری این رو گفتم تا بگویم مرحوم لاهوتی سابقه‌اش پس از انقلاب به کجا رسید و چه سرنوشتی پیدا کرد، خودش و فرزندانش و عروسانش چه کسانی هستند، و بعد اینکه وقتی که او دعوت کرد از شریعتی که بیاد و راجع به این امور سخن بگه، وقتی بود که به هر حال به خاطر ارتباط نزدیکش با سازمان مجاهدین خلق بود. شریعتی گفتم مقاله یکان برای آزادی رو در پاسخ به این دعوت نوشت و در این حال در همون زد و خوردهای سال 55-56 بود که کشته شدن حسن آلاتپوش و همسرش محبوبه متحدین، دختر کاظم متحدین که از دوستان نزدیک شریعتی بود، بسیار او رو برآشفته کرد. و اگر دیده باشید قصه حسن و محبوبه که شریعتی نوشته، اوج احساسات و عواطفی است که او نسبت به این زوج که احساس قرابت قریبی با اینها میکرد و در حکم فرزندان خود اینها رو می انگاشت نشان داده شده است. یه گویی خطبه عقد اونها رو هم شریعتی خوانده بود و در عزای از دست دادنشون بسیار گریست و محزون بود و به نظر میاد که تأثیر عاطفی خیلی منفی بر شریعتی گذاشته بود. گفتم در جلسه پیش وقتی که شریعتی از زندان آزاد میشه، مشی و مرامش کم و بیش تغییر میکنه. این مشی و مرام تغییر پیدا کرده در همون مقالاتی که شریعتی می نویسه در رویکرد جدیدش آشکار است. بازبینی در مارکسیسم، ارزیابی مجدد چگونگی پیش بردن ایدولوژی اسلامیه، و بعد جالب اینجا تأکید بر کارهای فکری و به قول او تقضیه فکری و ایدولوژی که مناسب در کارهای شریعتی پررنگ می شود. برخلاف شریعتی که قبلا گفتمان ستیزجویانه داشت که به تفصیل دیدیم شریعتی ارشاد، شریعتی پس از زندان شریعتی می شود که توضیح میده ما باید بیشتر در کار تئوری پردازی باشیم و باید تقضیه مناسب فکری بکنیم مخاطبان رو، و بیش از این که تقضیه فکری مناسب صورت نگرفته، نباید پا به عرصه عمل و عمل سیاسی بگذاریم. و میگوید مهمترین ضرورت در این مرحله عبارت است از تقضیه مناسب فکری. خب بعدن استدلال میکنه، بذارید نقل قول رو بخوانم، که میگوید بیتوجهی به این تکوین ایدئولوژیک، بیتوجهی به این ایده پردازی ایدئولوژیک چه آثار و نتایجی میتواند داشته باشه. میگوید ناتمام ماندن این تکوین و در نتیجه عقیم ماندن نهضت و بی‌ثمر ماندن همه فداکاری ها و شهامت ها و در پایان قربانی شدن آن در برابر توطئه منافقان می شود. که به نظر میاد اینجا وقتی از منافقان یاد میکنه، مرادش مجاهدین مارکسیسته و چنین تصویر و تلقی داشته. شریعتی در این ایام به نظر میاد بیش از دیگر ایامه که بی اعتقاد میشه نسبت به رهگشایی و مؤثر بودن مبارزه مسلحانه و توضیح این هم که کار روشنفکر عبارت است از اینکه دست مخاطبان و شاگردان خودش رو بگیره و بیش از اینکه اونها رو به وادی مبارزه مسلحانه بکشاند باید اطلاع بدهد به اونها، آگاهی اونها رو بالا ببره و بیش از اینکه دیگه شریعتی یک مسلمان احساساتی و انقلابی باشه توضیح میده که انقلاب پیش از خودآگاهی فاجعه است و باید خودآگاهی صورت بگیره. این تعابیری است که شریعتی بعداً به کار میبره. اگه یادتون باشه در جلسات پیشین میگفتم پس از کودتای 28 مرداد در سالهای 33 و 34 و یه بره در دهه 40 شمسی باز او به خاطر این شخصیت رمانتیکی که داشت دوباره از سیاست فاصله گرفت، خصوصا با شکست کودتای 28 مرداد. خب اینجا هم به نظر میاد حالا تحلیل او در زندان عوض شده بوده یا به خاطر تیپ رمانتیک او و یا آمیزه ای از این دو، به هر حال دوباره بیمهر و بی‌عنایت نسبت به سیاست شده بوده، از نوع مبارزه مسلحانه و تغییر و تحول آنی در نظام سیاسی کشور. بذارید من یکی دو تا نقل قول رو از او براتون بخوانم که عرائضم رو روشن‌تر بکنه، هم تأکیدش بر تغذیه ایدئولوژیک و فکری مناسب و نقد مبارزه مسلحانه و نوعی دوری و عزلت‌گزینی سیاسی که در نوشته دریغ‌ها که خطاب به پسرش احسان هم نوشته این پررنگه. این رو شما باید در ادامه اون سلسله مقالاتی ببینید که در روزنامه کیهان منتشر شده، یعنی این شیفت جدیدی که در کارهای شریعتی دیده میشه اگر اینو شریعتی متأخر نام بنهیم با نوشته های او که پس از آزاد شدن از زندان منتشر میشه در روزنامه کیهان و بنابراین چه من باور دارم و مفصل توضیح دادم به نظر اینها رو در زندان نوشته شریعتی، به نظر میاد یه شیفتی در کار او در این دوران دیده میشود. خب این نقل قول رو شما در نظر بگیرید که کم و بیش منکر ضرورت مبارزه مسلحانه میشه برخلاف سخنرانی های ستیزجویانه شنان که عرض کردم. میگوید کار اصلی هر روشنفکری در این جهان و در این عصر مبارزه آزادی بخش فکری و فرهنگی است برای نجات و آزادی انسان از منجلاب سرمایه‌داری و استثمار طبقاتی، نجات عدالت اجتماعی از چنگال خشن و فرعونی دیکتاتوری مطلق مارکسیستی و نجات خدا از قبرستان مرگ‌انگیز از قبرستان مرگ‌آمیز و تیره آخوندی است و در این رسالت بزرگ پیامبرانه را روشن فکران راستین و مسئول و بزرگ اندیش نبا تفنگ و نارنجک، نبا میتینگ و داد و قال، نبا سیاست بازی های رایج و سطحی، نبا انقلاب ها و تغییر رژیم ها و عوض کردن آدم ها و خلق ماجراها و حادثه ها و نبا مسئولیت و نبا مشغولیت های روزمره و مبارزه های باب روز و نبا پیشرفت تکنولوژی و اقتصاد و علم و اخلاق و نبا ترجمه و تقلید و عمل به رساله های عملیه و فتواهای مراجع رسمی و رایج روشنفکری و نبا فضل فروشی های آغشته در تشبه موجهای آلامد در تشبه موجهای نو و چپگرایی های آخرین مدل و تجدد معاوی های محوه و عقده‌گشایی های حقارت و وراجی و تکلین و تکرار و تلقین و نقل قول از هگل و مارکس و انگلس و لنین و ماو و بکت و درشت و ادو اطوارهای مثلا انقلابی دوبله به پارسی، بلکه در یک کلمه با کاری پیامبرگونه در میان قوم و در عصر و نسل خیش در هر گوشه از این جهان که هستیم باید آغاز کنند، ابلاغ و سلاحش کلمه. شما ببینید در اینجا چه شیفتی در کار شریعتی دیده میشه و طعن میزنه به تعبیر خود او با میتینگ و داد و قالی که با تفنگ و نارنجک در پی تغییر رژیمه و میگه اینا فایده نداره و بعد البته طعنی به روحانیت میزنه، دیدیم آخوندیسم رو و بعد هم به چپها مارکس و انگلس و لنین و ماو و بکت و برشت و بعدم به قول او فضل فروشی ها و از این فیلسوفان و متفکران نقل قول آوردن، میگه اینا هیچ کدوم فایدتی نداره، باید کاری پیامبرگونه کرد در این عصر که اون عبارت است از ابلاغ و سلاح اون ابلاغ که عبارت است از کلمه. در نوشته تحت عنوان دریغ ها که او منتشر کرده و خطاب به پسرش نوشته، فکر میکنم این نکته رو اونجا هم به نیکی توضیح میده و میشه فهمید که چه احوالی شریعتی داشته. اینجا دیدیم نقد صریح مبارزه مسلحانه رو چنان که براتون خواندم. در این احوال جدید و دوری از سیاست که در نوشته دریغ ها هم دیده میشود توضیح میده، اشارت تاریخی میکنه به سرنوشت، شاید این تعبیر از من، شوم این ملت که به رغم همه جهدها و تلاشهایی که کرده چندان این تلاش قرین توفیق نبوده. و از شهریور سال 20 شمسی آغاز میکنه و اینکه ما به هر حال شاید اشتباه رفتیم مسیر رو و باید بر تحول خودآگاهی انگشت تأکید بنهیم تا اینکه بر مبارزه مسلحانه و تغییر رژیم به صورت آنی. میگوید که پس از جنگ، پس از شهریور 20، ما نهضت ملت ما 20 سال اختناق را که میتوانست بزرگترین عامل بیداری و آگاهی و حرکت و نجات و سرچشمه آموزش ها و تجربه های بزرگی باشد گذراندیم و از آزادی تنها بازگشت به ارتجای عصر قاجاری را به نام مذهب شعار خیش کردیم. زنها را به چادر برگرداندیم و علمای من را به عمامه و توده مردم من را به تکیه. و پس از 20 سال فشار سکوت عالمان ما، ارمغانی که از دوران پر از آموزش و پر از آزمایش به ملت ما هدیه کردند، باز زنجیر بود تیغ، اما نه برای آنکه دشمنی را به بند کشند یا برای آنکه از حقیقتی دفاع کنند و بر فرق نفاق و کفر فرو دارند، بلکه تا بر سر و سینه خیش زنجیر کشند و بر فرق خیش تیغ. اینا رو میگه و بعد جلوتر میآید میگوید که به جای آنکه نهضتی تنها بر روی سرش راه برود، در حالی که دستهایش در جیبه است و پاهایش در هوا معلق و رها، کاری میکرد که این مرد بر روی دو پاهایش راه برود و با دستهایش کار کند و با سرش بیاندیشد. و بعد میگوید اما دریغ که مردمی که به روشنایی بیشتر نیاز داشتند از روشنایی محروم شدند و به جای آن شهیدانی یافتند که در تاریخ فرهنگ و ایمان ما هم کم نیستند و بلکه بسیارند و از هر امت و ملت دیگری بیشتر. اما این ناآگاهی بود که این خلق را در پیرامون آرامگاه هر شهیدی که در هر گوشه و هر نقطه و هر کوه و هر دره و صحرا و روستای این سرزمین افتاد، به صورت بت‌پرستان جاهلی که بر پیرامون بت‌های مجهولی طواف می‌کنند و آنچه از آنان می‌خواهند نذر و نیازها و خواست‌های زنانه و کودکانه و جاهلانه است، رها کرد. به هر حال در آن حال که این اندیشه بیش از همه نیازمند نور روشنفکران و عشق توده بود و این نور و این عشق در عالی ترین لحظات تجلی خیش بود، نگاه ما از هر دو بی نصیب ماند، یا لااقل کم نصیب. به هر حال بگذاریم، کار من نیز ناتمام ماند و حرف ها ناگفته و ضمن تأکید بر اهمیت انتقال پیام ناگفته. بعد و بعد ادامه میده اما آرزوهایم، این آرزوها در خط سیر یک آرزوی اساسی است، آرزوی ابلاغ، که ما همه، ما آگاهان این دین، رسولان پس از خاتمیت هستیم. رسول از سوی جبرئیل پیام گرفت و ما از سوی رسول، ما رسولانی هستیم که جبرئیل من محمد است و آن برگی از نور که اقرع را در آن قار تاریک پیش چشم محمد آورد اکنون پیش روی ما. خب شما ببینید تفاوت رو که تأکید بر انتقال پیام به تعبیر شریعتی و ابلاغ پیام. اون فقرات آخری که خواندم خیلی مهمه برای این نگاه و دماغ و نگرش جدید شریعتی. اما آرزوهایم، این آرزوها در خط سیر یک آرزوی اساسی است، آرزوی ابلاغ، که ما همه، ما آگاهان این دین، رسولان پس از خاتمیت هستیم. رسول از سوی جبرئیل پیام گرفت و ما از سوی رسول، ما رسولانی هستیم که جبرئیل من محمد است و آن برگی از نور که اقرع را، اشاره به اقرع بسم ربک الذی خلق، چنان که میدانید و مطابق با رأی جمهور مفسران و قرآن پژوهان در اداد اولین آیاتی بود که بر پیامبر نازل شد، و آن برگی از نور که اقرع را در آن قار تاریک پیش چشم محمد آورد افتون پیش روی ماست. خب ببینید تصویر متأخر شریعتی این است که ما بیش از اندازه بر روی ابلاغ سرمایه گذاری نکردیم، ما بیش از اندازه بر اون گشتالت معرفتی، تحول گشتالتی به قول اینجایی ها که ذهن و ضمیر فرد رو عوض میکنه سرمایه گذاری نکردیم. دریغ که ما بیش از اندازه بر روی عمل تأکید کردیم. اینا نکاتی است که بعداً او داره ذکر میکنه در همین نامه‌ای که تحت عنوان دریغ‌ها نوشته شده و نقل قول قبلی که براتون خواندم که ما چرا فکر میکنیم
قصه با تفنگ و نارنجک و میتینگ و دادقال حل میشه. نه، اونی که ما نیاز داریم عبارت است از ابلاغ و به تعبیر او سلاحش کلمه است. خب شما این رو بذارید کنار حرفایی که میزد در دهه چهل، نیمه دوم دهه چهل، و از قضا معتقد بود که امام حسین با شهادت خودش این کار رو کرد و اون عمل بود که به تعبیر امروزین شریعتی پیام رو ابلاغ کرد، نه صرف کلمه و استفاده از کلمه و کار نظری کردن و احیانا روشن فکری به معنای کنونی پیشه کردن. اما پس از آزادی از زندان این شیفتی که در کار شریعتی دیده میشه کم و بیش اینجاها پررنگه و دیده میشه که یک جور بازبینی میکنه و فکر میکنه تقضیه ایدئولوژیک و فکری مناسب دست بالا رو داره و اشتباه کرده اگر روزی تلویحا و تصریحا بر مبارزه مسلحانه انگوش تأکید نهاده. کم و بیش اون مواضع خود رو پس میگیره و با مجاهدین هم در حالی که در سر بهشون علاقه داشته دعوتشون میکنه به اینکه از این منظر به مبارزه نظر بکنن و بکوشن این گونه کار خودشون رو پی بگیرن. نکنه یه تحولی داره رخ میده، اونم اصلا که تحول عملی در مقام تحقق، بدون اینکه اون پیش فرضها منقح شده باشه و اون گشتالت سویچ، اون تحول گشتالتی در ذهن و ضمیر مبارز رخ داده باشه. دیدید در اون نقل قولی که خواندم، چند تا نقل قول نسبتا مفصلی که خواندم توضیح میده که البته به آخوندیزم هم طعن میزنه، از اون سو به چپ ها هم نقل میکنه و میگوید برخی از اینها عقده گشایی میکنن، فضل فروشی میکنن، اما ما جهان رو باید از طریق کلمه تغییر بدیم. اما در سال 50 اون سخنرانی که در مسجد نارمک کرد سخن دیگری میگفت و معتقد بود که کشته شدن این مبارزان پیام رو میرسانن. من تصورم اینه، نوبت پیشین هم گفتم، به نظر میاد نوعی تحول در تحلیل شریعتی رخ داده بود با توجه به آنچه در پیرامون خود میدید و فکر میکرد دیگه مبارزه مسلحانه فایدتی نداره و راهی به دهی نمیگشاید. این رو شما ملزم بکنید چنان که گفتم به موضع‌گیری شریعتی در مقابل مارکسیست های مجاهد یا مجاهدین مارکسیست که رخ داد در اواخر سال 54 شمسی و در سال 55 شمسی. معتقد بود که این کودتای به تعبیر علی رهنما ایدئولوژی که مارکسیستی که در درون سازمان مجاهدین خلق رخ داد شریعتی رو خیلی عصبانی کرد و بسیار بیمه نسبت به مارکسیسم. خب میدانید متاسفانه پس از اون تحولی که رخ داد در درون سازمان مجاهدین خلق، شریف واقفی که از نیروهای سازمان مجاهدین خلق مسلمان بود توسط مجاهدین مارکسیست ترور شد و کشته شد و سوء قصد نافرجامی هم به مرتضی صمدیه صورت گرفت که به وسیله مجاهدین مارکسیست. شریعتی بسیار این قصه او رو اذیت کرد و تعابیر تندی راجع به این به کار برد و تعبیر فرقه‌گرایی نفرت‌انگیزی همچین تعابیر تندی رو هم شریعتی راجع به مجاهدین مارکسیست به کار بود که چنین کاری رو انجام داده بودن و از نظر او هم مسیر مبارزه خیلی مخدوش شده بود و هم پاره این اتفاقات خونباری که رخ داده بود در سازمان مجاهدین همه رو معیوس کرده بود و دلنگران آینده. از سوی دیگری شریعتی دلبستگی عمیقی داشت به لحاظ روحی به مجاهدین مسلمان، نه مجاهدین مارکسیست، و در اون اتفاقات دعوت کرد مجاهدین مسلمان رو به خویشتنداری پس از اون حوادث خونبار ناشی از شکاف ایدئولوژیک و سعی میکرد به اونها بگه که از افراط جلوگیری بکنن و این مسیر رو پی نگیرن. خب این هم مؤثر بود در اینکه شریعتی در اون تعبیر مشهور عرفان برابری آزادی بر روی عرفان تأکید ویژه‌ای بکنه. برابری رو او از سوسیالیسم میگرفت، عرفان رو از عرفان اسلامی میگرفت، آزادی رو هم خب عرفان برابری آزادی معتقد بود که برای آزادی فرد باید هر کوششی بکنه و اشاره به اگزیستانسیالیسم و سارتر و مقولاتی از این دست داشت. چنین بود که او در بحبوهه سالهای 55 و 56 پیش از ترک ایران که انشالله جلسه بعد راجع بهش سخن میگیم، یعنی در اردیبهشت ماه 56، در حد فاصل بهار و تابستون 55 تا بهار 56 که از اون دوران پس از آزادی از زندان شریعتی به در میآید و نسبتاً فعالتر میشود و مواجه است با حجم سوالهای متعددی که راجع به این گسست در سازمان مجاهدین خلق از اون می شود و بعد هم راه مبارزه، او چنین تحولی در بینشش پدید میاد. تأکید بر خودآگاهی و تغذیه ایدئولوژیک در کار شریعتی پررنگه و از سوی دیگری تأکید بر مفهوم عرفان و خودسازی انقلابی. شما ببینید یکی از تعابیر مشهور شریعتی در گفتمان جدید غیر ستیزه جویانه شریعتی عبارت است از خودسازی انقلابی. خودسازی انقلابی سویه های باطنی پررنگی داره. اگر تا حالا قرار بود که انقلاب در جلوت صورت بگیره و توده ها انقلاب بکنن، الان شریعتی شیفت کرده و عرفان گویی پادزهریه که با خودسازی در میرسه و تا شخص خودسازی انقلابی نکنه نباید پا به عرصه بگذاره. اینا تحولاتی است که شما در شریعتی میبینید. اجزای لاینفک یک مثلث، عرفان برابری آزادی، برابری را از سوسیالیسم میگیره، آزادی رو گفتم از سارتر و ایده های اگزیستانسیالیستی میگیره، عرفان را از سنت خودمون میگیره و خودسازی انقلابی قرار است کمک بکند به فرد که ساخته بشه. و این به یه معنا اگر قرار من به خودسازی انقلابی بپردازم، یعنی دیگه چندان در کار تغییر و تحول اجتماعی و انقلاب عینی قرار نیست دیگه باشم. قرار نیست من به مبارزه سیاسی فکر بکنم بیشتر. قرار به فعالیت‌های فکری و نظری و از آن مهمتر در بحث ما نحنفی تفقد احوال باطن بکنم. کف نفس پیشه بکنم، خودسازی انقلابی بکنم. خودسازی انقلابی بکنم. چرا که او فکر میکرد کسی که خودسازی انقلابی نکرده وقتی پا گذاشته به عرصه اجتماعی آفت را پدید آمده. اگر او مجاهدین خودسازی انقلابی کرده بودن از نظر شریعتی مارکسیست نمیشدن و به همین خاطر بیش از هر چیزی باید فرد محذب باشه، خودساخته باشه، روی خودش کار کرده باشه، پا بگذارد به عرصه اجتماعی. به همین خاطر بیش از تأکید بر انقلاب بر خودسازی انقلابی تأکید میکنه. خودسازی سویه های سوبژکتیو و انفسی داره، از صنف توصیه هایی است که عرفا میکردند و قرار نیست کسی با خودسازی انقلاب عینی بکنه، انقلاب مارکسیستی بکنه، کن فیکون بکنه، به تعبیر حافظ سلک رو سقف بشکافه و طرحی نو در اندازه. اون انقلاب عینی است که توده ها میکردند. خود او هم در حسین ارشاد بر همین تنور میدمید، در همین تنور میدمید، اما عوض شده بود کم و بیش درک و تلقیش از مناسبات اجتماعی و آنچه باید شخص انجام بدهد. به نظر میومد که رفته رفته تغییر کرده بود. البته همچنان با سرمایه‌داری میجنگید و به تعبیر خود او چهره کریه سرمایه‌داری رو هیچ وقت فراموش نکرده بود. یک جور زندگی مسالمت آمیز در گفتمان شریعتی متأخر دیده میشه. نوعی تمامیت در عرصه بین المللی، نوعی ستیزی جویی رو به کنار نهادن و بر همزیستی انتقادی و مسالمت آمیز انگوش تأکید نهادن، اینا شما میبینید نگاهیست چنان که عرض کردم امروز که رد پای اون مقالاتیست که در روزنامه کیهان منتشر میشه و تا زمان خروج شریعتی از ایران به نحو غالب و دامیننت در گفتمان شریعتی دیده میشه. من الان عرض میکنم در انتهای عرایضم که یکی دو تا موارد نقض هم این گفتمان غالب داره، من بهش اشاره خواهم کرد، اما به نحو اغلبی و اکثری در گفتمان پسازندانی شریعتی مبارزه سیاسی جای خودش رو به خودسازی انقلابی میده. تغذیه ایدئولوژیک دست بالا رو داره و توپ و تانک و میتینگ میرن در حاشیه و توپ و تانک و میتینگی که پیش از خودآگاهی محقق شده باشن فاجعه به بار میارن. این عین تعبیریه که شریعتی به کار میبره. اما معلم شهید یا معلم کبیر انقلاب که به این عنوان شناخته میشد و چنان که قبلا هم عرض کردم در تظاهرات های سال 57 منتهی به انقلاب پلاکارد های شریعتی در دست مردم بود، این شریعتی متأخر نبود که صداش شنیده میشد. شریعتی عد فاصله 47 تا 51 بود. هم دو مقاله‌ای که پس از آزادی از زندان منتشر شد و هم کارهایی که از اون مانده است، چنان که برخی از استشارات رو خواندم، خصوصا نامه‌ای که به پسرش نوشته تحت عنوان دریغ‌ها، نشان میده که او تحولی در کار روشنفکری میبینه. این البته ارتباط وثیقی با شخصیت رمانتیک شریعتی داره، من تردیدی ندارم، ولی در این حال نوعی سرخورده میشه از مبارزه مسلحانه. مبارزه مسلحانه که از نظر او شاید کم و بیش کورکورانه است یا بیش از آن که شعور در اون دست بالا رو داشته باشه شورمندی دست بالا رو داره. به همین خاطر البته تحذیر میکنه مخاطبان خودش رو، عنایت هم داشت که پاری از مخاطبان سابق از اون میرنجن، اما به این نتیجه رسیده بود و فکر میکرد که این گونه است که میتونه مسیر رو به درستی پی بگیره. یکی دو تا استثناء در کارهای شریعتی این دوران دیده میشه، مشخصا سخنرانی او در باب حر حر ابن یزید ریاهی سخنرانی بود که او کرد و الان در مجموع آثار شریعتی منتشر شده. این سخنرانی از اون سخنرانی هایی است که دوباره او به یاد اون گفتمان ستیزجویانه یا انقلابی افتاده، سخنرانی خصوصی علنی که هیچ اجازه نداشت فعالیت بکنه در همون جمع های چند ده نفره که عرض کردم. اونجا دوباره نهیب میزنه به کسانی که از لحاظ سیاسی منفعلن و اونجا میگوید که اینها به حق به ناحق باطل رو اختیار کردن و قصه حر رو مثال میزنه. خب میدانیم قصه حر رو در واقع عاشورا که اول در لشکر عمر ابن سعد بود و راه رو بر حسین ابن علی و یارانش بست، اما خب خوش عاقبت شد از نظر شریعتی و شیعیان و رفت به اردوگاه حسین ابن علی امام حسین پیوست و جز اولین کسانی بود که به شهادت رسید. او در باب حر که از سرداران سپاه حر ابن یزید بود، یا ببخشید سپاهان عمر ابن سعد و یزید بود، رفت و توضیح شریعتی در اون سخنرانی این است که باید مسیر خودش رو فرد میان حق و باطل به روشنی انتخاب بکنه و این یادآور اون سخنرانی های ستیزجویانه‌ای بود که شریعتی در باب امام حسین و امت و امامت در حسینی ارشاد میکرد و اشاره میکنه به جنگ همیشگی میان عدل و ظلم، محکوم و حاکم، حق و باطل و اینکه همه باید بدانن که اگه حر صفتن باید موقعیت خودشون رو درست تنظیم میکنن. من وقتی که نوشته شریعتی در باب حر رو میخواندم و تأکید این به این مقوله رو در کار رهنما در کتاب مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد، یاد این غزل لطیف مولانا افتادم که در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را ویرانه کردی عاقبت، ای دل مجنون از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت، من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. این بیت غزل یادآور این احوال شریعتی است. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. کسی که اگر هم دورانی را از سر گذرانده و پا به فضای سیاسی اجتماعی جدیدی نهاده، یاد آن افسانه ها، افسانه اینجا به معنای منفی نگیرید، یاد آن ایام عهد کهن افتاده و به همین خاطر در سخنرانی هر دوباره اون شریعتی شده که در حسینی ارشاد تعابیری رو از این نسل به دست بود، اما با چند تفاوت. اولا سخنرانی هر ابن یزید ریاهی در جمع محدودی صورت گرفته و ثانیاً به نحو اقلی در حاشیه کارهای شریعتی در این دوران است و شاید بشه این رو یک جور حس نوستالژیک نسبت به گذشته خود او دید. در این غزل مولانا هم همین معنا توضیح داده میشه. من تو را مشغول میکردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت، ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت. یا اون غزل لطیف حافظ هم که متضمن همین معنای فاصله گرفتن از شاهدهای عهد شباب دوران جوانی فکری است. یک دو جام هم دی سحرگه اتفاق افتاده بود و از لب ساقی شراب اندر مذاق افتاده بود، از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود، در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. میگوید از سر مستی یه شبی بود حال خوشی دست داده بود، یا حتی در معنای متعارف کلمه مست کرده بودیم، از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب، با محبوبهای دوران جوانی رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود، میخواستم بازگردم به اون دوران پیشین اما طلاق افتاده بود. این را هم توجه دارید دیگه، اینجا حافظ با دو تا ترم فقهی به زیبایی بازی کرده دیگه، طلاق و رجعت. اگر کسی مطابق با فتاوای فقهای مسلمان به اصطلاح فقهای فتاوای کلاسیک مردی زن رو طلاق بدهد، خب میتواند پس از مدتی به او دوباره رجعت بکنه. یعنی فرض کنید کسی همسرش رو طلاق میده و پس از مدتی دوباره به او رجوع میکنه و دوباره پیوند زناشویی میبنده، دوباره طلاق میده، بعد از مدتی دوباره رجعت میکنه، پس از سه بار ازدواج کردن و طلاق دادن دیگه نمیتونه به نحو مستقیم بره خودش و فرد رو به همسری خیش اختیار بکنه. اصطلاح سه طلاق کردن که در زبان فارسی هم به کار میره، میدونید از همینجا گرفته شده. پس از سه بار احتیاج به یه محلل داریم، یه واسطه. که بیاد و دوباره میان زن و مرد پیوند زناشویی برقرار بکنه. حالا از این رجعت و طلاق استفاده که حافظ میکنه اینه: میخواستم برگردم اما گویی سه طلاقه شده بود، دیگر نمیشد. از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب، رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. حالا شما ببینید شریعتی هم شاید احوالش این بود، بعدش نمیومد، شاید در خلوت خود وقتی حس نوستالژی که او پررنگ میشد به یاد اون دوران میافتاد، به یاد دانشجویان خودش، همرزمان سابقش، کسانی که پای درسای او بودن رفتند و کشته شدن، از احمدزاده ها بگیرید تا حسن و محبوبه و دیگران، شاید این حس برخی از اوقات در وجود او قلیان میکرد و او رو به تلاطم میافتند. اینا ممکنه و به همین خاطرم سخنرانی او در باب خور تفاوتی داشت با دیگر سخنرانی ها. از قضا علی‌الظاهر حضار در اون سخنرانی برخی به گریه افتاده بودند از شدت تأثیری که از او پذیرفته بودند، ابوالفضل زنجانی خصوصا. ولی در این حال مرحوم مطهری و آیت الله خامنه‌ای که در اون سخنرانی هم گویا بودند یا نمیدونم بعداً گزارشش رو شنیده بودند، اعتراضی کرده بودند در روش شریعتی به بازسازی داستان حر و اینکه او بازسازیش از داستان حر چندان مطابق با قرائن تاریخی نیست. اما به هر حال آنچه برای ما الان مهمه این است که قصه کشمکش‌های شریعتی، خودکاوی‌های دراز آهنگ او با او وجود داشت. میشه فهمید یه شخصیت رمانتیک چه احوالی رو اثر می‌گذرانده. آیا سخنرانی حر در زمره سخنرانی‌هایی بود که او اگر می‌ماند ایران، ان شاءالله نوبت آتی توضیح خواهم داد که او در اردیبهشت‌ماه 56 هجرت کرد با تشخیصی که او داد و دیگران که دیگه جای ماندن در ایران نداره، آیا او به سان شیری بود که در بند کشیده شده بود و اگر مجال پیدا میکرد دوباره اون سبک و لحن آرمان خواهانه خودش رو برافتاب میفکند؟ اون سخنرانی های مفتون و مسحور کننده که خیلی رو هوادار و هواخواه او کرده بود، آیا این بود قصه؟ و یا نه یک حس نوستالژیک بود به طوری که گفتم به نحو گذرا در روند و آیند بود و مثل اون شعر حافظ میدانست که طلاق افتاده، رجعت هم میخواست اما میدانست که رجعت شدنی نیست. هرچه که باشه این هم یک امر رازآمیز در زندگی شخصی یا بگوییم در کرکتر شخصی شریعتی، این کشمکش های درونی و رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست و امر سیاسی در شریعتی، چنان که میبینیم این نزاع درازآهنگ تا به انتها با او وجود داره. حضور یعنی تحقق سخنرانی حر ابن یزید ریاحی به ما نشون میده که اون نگاه انقلابی و اون گفتمان ستیز و جویانه به تعبیری که عرض کردم در وجود او نخسبیده بوده به طور کامل. اما و هزار اما، چنان که امروز هم تأکید کردم، نوبت پیشین هم با استشهادات مبسوط به نحو حاشیه‌ای است در کارهای شریعتی که در این دوران منتشر میشه یا بعداً پس از وفات او منتشر میشه. رگه های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی اسلام برای او پررنگ میشه. شعار عرفان برابری آزادی، آزادیش چنان که گفتم نسب میبرد ایده های اومانیستی اگزیستانسیالیستی. قصه عرفان که باز عرفانی است که جدا از شریعته، او بر نمیگرده به شریعت، با روحانیت آشتی نمیکنه، قرائت خودش رو به تعبیر امروزی ها از اسلام به دست میده. اسلامی که وجه رهایی بخش پررنگی داره اما در سیاست به نظر میاد دیگه ستیز جویانه نیست و رهایی بخشیش رو بیشتر در خودآگاهی و تحول گشتالتی و اون مایندست و مجموعه معتقدات میبینه تا رهایی بخشی عینی سیاسی. از خودسازی انقلابی سخن میگه، از روشنفکری که پیامش عبارت است از ابلاغ و سلاحش کلمه است به توضیح که خواندیم، نه کلمه و نه اونجور سلاحی که قبلا سخن میگفت و میگفت امام حسین منادی اون بوده. به نحو اغلبی اون گفتمان ستیز جویانه سالهای 47 تا 51 یا 52 از گفتمان متأخر شریعتی رخت بر میبنده و یک جور همزیستی مسالمت آمیز غیر ستیز جویانه حتی در عرصه بین المللی در کار او پررنگتر میشه. البته باز هرچه به 56 نزدیک میشیم به خاطر از عصبانیتی و از این شکاف درون سازمان مجاهدین میبینیم که یه جاهایی باز دوباره مهری کم و بیش نسبت به مارکسیسم می‌ورزه یا دست کم از ستیزش نسبت به مارکسیسم کم می‌کنه. یه جایی یه نقل قولی داره که دشمن ما استعمار رقیبمون مارکسیسمه و توضیح میده که نباید استعمار رو فراموش بکنیم و استعمار ستیزی رو، که چنان که رهنما نوشته مطهری هم از این نقل قولش باز میرنجه و توضیحش این است که نه، مارکسیسم بزرگترین دشمن ماست. یادتون هست نوبت پیشین گفتم از سلسله سخنرانی های او، ببخشید سلسله مقالات او که در روزنامه کیهان منتشر میشد، مطهری خیلی استقبال کرد و در نامش با آیت الله خمینی می نویسه هرچند او به هر حال همکاری کرد با ساواک، اما سخنرانی نوشته های خوبی است، به خاطر اینکه در این نوشته ها به هر حال مارکسیسم رو او خیلی طعن زده بود، چون که نوبت پیشین گفتم اینا همه سر جای خودش، یعنی همه اونها باید این پکیج رو ما با هم ببینیم. اما به نظر میاد که به تعبیر مولانا مهر اول کی زده بیرون بود، اون قرائت مارکسیستی و سوسیالیستی از اسلام به هر حال با او بوده و از یه جایی به بعد حد فاصل سالهای 55 تا 56 یه جاهایی هی استعمار رو میخواد پررنگتر بکنه، البته از اون شکاف ایدئولوژی که در درون سازمان مجاهدین رخ داده بود هم او بسیار آزرده خاطر بود و معتقد بود که بسیار رسم و بنای بدی رو گذاشتن مجاهدین مارکسیست و البته اونها هم بر همین سیاق بسیار به شریعتی طعن می‌زنن. اگر بیانیه‌ها و اعلامیه‌های سازمان مجاهدین خلق رو ببینید پس از این شکاف ایدئولوژی که در اونها رخ داده بود، اونها دیگه با شریعتی هیچ بر سر مهر نبودن. خب من رسیدم به اردیبهشت ماه سال 56 و قصه هجرت ابدی شریعتی و وفات او در خرداد ماه سال 56، 29 خرداد، که و قصه مراسم تدفین و ترحیم او که انشالله میماند برای نوبت آتی که آخرین جلسه است و در واقع با اتمام این جلسه پرونده حضور شریعتی در ایران بسته میشه و سخنرانی هور در زمره آخرین کارهایی است که او در ایران میکنه و پس از خروج احسان شریعتی در خرداد سال 55 علی شریعتی در اردیبهشت ماه 56 از ایران خارج میشه. البته چنان که نوبت پیشین هم گفتم دیگه اونها همدیگر رو ندیدن و این سفر و هجرت، هجرت بی بازگشتی بود که انشالله تفصیلش بماند برای نوبت آتی. من با یه خاطره نقلم رو، عرایزم رو ببخشید، امروز تمام میکنم و دیگه فکر میکنم نوبت آتی صرفا ما تأکید بکنیم به حادثه حوادث آخر عمر شریعتی. ایده های او، آخرین ایده هاش هم همین عرفان برابری آزادی بود که ذکر کردم. شاید من یکی دو تا نقل قول از او بخوانم و توضیحی که او راجع به قصه حابیل و قابیل میداد و استفاده هایی که میکنه یادداشت کردم که این را انشاءالله بخوانم. از این حیث دیگه ما داوریمون راجع به منظومه معرفتی شریعتی و زندگی او و ارتباط وثیق اونها با یکدیگر کم و بیش به اتمام رسیده و انشالله نوبت آتی فصل آخر دفتر زندگی او رو برق خواهیم زد. من داوری خودم رو هم به اختصار در حد چند دقیقه راجع به منظومه معرفتی او ذکر بکنم و خاطره که گفتم و انشالله باقی بحث نوبت آتی. من تصورم اینه که اگر تفکیک میان ادوار مختلف فکری شریعتی تفکیک موجهی باشه و به توضیحی که مبسوط در این 14 جلسه علاوه بر بررسی زندگی او و تحولات و تطورات احوال و افکار او با هم سخن گفتیم، در هر یک از دوران فکری خود شریعتی کم و بیش کانسیستنته، یعنی ما با ادوار مختلف زندگی شریعتی مواجهیم به لحاظ فکری و تلاطم‌های البته شدید سیاسی و اون روحیات رمانتیک او که قبلا گفتم. حساب کبیریات از اجتماعیات اسلامیات جداست، عرفانیات او که در کبیریات بازسازی و متجلی شده و من هم توفیق داشتم چند مقاله مبسوط در اون باب بنویسم، به نظرم همچنان امروزه قابل استفاده است و در جای خود سازوار و موجه و کانسیستنت. خود پروژه شریعتی وقتی در کار بست اسلام ایدئولوژیک بود پروژه کانسیستنتی بود، یعنی اجزایش با هم میخوند اگر شما ادواری نگاه بکنید، اما خود پروژه از نظر من البته باطن و عقیمه، یعنی قرائت ایدئولوژیک از دین چنان که مبسوط بحث کردیم شکل میکنم که قرائت موجهی نباشه، چه به روایت سروش چنان که دیدیم، چه به روایت شایگان. البته به نظرم روایت شایگان روایت تندتری است و او تقریبا ایدئولوژی رو در معنای مذموم مارکسی به کار میبره برای شریعتی و کم و بیش معتقد هر آنچه او گفته از صنف نشر آگاهی کاذبه و هیچ برد و مؤلفه معرفتی نداره. کم و بیش داوری شایگان اینه، اما من فکر نمی کنم اون داوری داوری موجهی باشه، هرچند بصیرت شایگان رو خیلی باش همدلم. یعنی ایدئولوژیزه شدن سنت که در کار شریعتی بود به نظرم راهی به دهی چندان نمی گشاید. پروژه سازوار بود و البته سخنوری او، درمندی او که قبلا هم به تفصیل سخن گفته این و قدرت بلاغت و نثر سحار او و کاراکتر کاریزماتیک او همه در بست این پروژه مؤثر بود و صداقت او و حریتش. خود پروژه در اون دوران کانسیستنت بود، به همین خاطرم تأثیر شگرف گذاشت. اما فکر میکنم با اون قرائت ایدئولوژی که از دین باید کم و بیش وداع بکنیم، چنان که من میفهمم اون بخشی از پروژه وانهادنی است. اما بصیرت های خیلی خوبی در افکند شریعتی، مفاهیم خوبی ساخته و کمک کرد که خصوصا مسلمانان و مخاطبان او با ژانرهای جدید در هنر، در شعر، ادبیات آشنا بشن. و یکی دیگه از کارهای مهمی که او کرد که قبلا هم راجبش به تفصیل سخن گفتم، فکر میکنم فقط الان خلاصه بار ازش میگذرم، نوعی اسطوره‌زدایی از شخصیت‌های دینی بود و او کوشید که اسلام پر از اسطوره رو بدل به شخصیت‌هایی بکنه که برای ما ملموس و قابل درک بودند. به همین خاطر این بخش از پروژه شریعتی به نظرم قرین توفیق بود و به قول او انسان‌های مافوق رو که بدل شده بودند به مافوق انسان، او دوباره بدلشون کرد به انسان‌های مافوق، نه مافوق انسان که نشه راجبشون سخن گفت. این بخش از کار او رو میشه دنبال کرد. نگاه تاریخی بدیم که در بخشای از کار شریعتی دیده میشه، این رو به نظرم میشه دنبال کرد. رگه های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی آثار او که در برخی از مجموع آثار آمده رو به نیکی فکر میکنم میشه پی گرفت. و البته نوبت پیشین هم عرض کردم، پاره خطاهایی که او داشت در حوزه هایی که نمیدانست سخن میگفت و اشتباهات بعضن فاحشی که در تاریخ فلسفه، در تاریخ اسلام، حتی منتسب کردن پاره روایات به قرآن داشت، باید عبرتی بشه برای اسلام پژوهی در دوران معاصر که خوشبختانه شده. و چنان که من میفهمم اسلام شناسان و روشنفکران مذهبی، روشنفکران دینی در روزگار کنونی دست کم در برخی از این حوزه ها و دیسیپلین ها به نحو تخصصی وارد شده اند و اطلاعات خیلی خوبی دارند و عمیق، نه اطلاعات پراکنده. شریعتی در برخی از این حوزه ها به نظر می اومد که اطلاعاتش عمیق نیست، اما خب اون ذهن خلاق و جوال او مدد می رسان به او که ایده ها رو طرح کنه. باید اون ایده ها رو ازش بصیرت ها رو گرفت و اون راه رو دنبال کرد و چنان که من می فهمم بازسازی دوباره ایدولوژیزه شدن، بازسازی دوباره دین به معنای ایدولوژیکش یا به قول شایگان ایدولوژیزه شدن سنت، فکر نمی کنم که در روزگار کنونی به کار ما بیاید. و چنان که در مقاله ترنم موزون حزن هم آورده ام، یک جور از اصطلاحات شایگان میخوام استفاده کنم، غرب زدگی ناآگاهانه است. به این معنا که شخص اگر میخواد در کار توانا نشان دادن سنت عمل بکند، از همون اسباب و ادواتی مدد میگیره که در سر سر داره اونها رو نقد میکنه. بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. به نوعی یکی بر سر شاخ و بن میبرید. به نوعی این گونه است. من دیگه بیش از این در این باب توضیح نمیدم، چون مقصود در جلسات پیشین آورده ام و عزیزانی که الان در جلسه ما حاضرن یا این فایل های صوتی رو میشنوم رو دعوت میکنم که به فایل های نوبت پیشین گوش بکنن و مقالاتی که معرفی شده بود رو بخوانن، چه مقاله فربهتر از ایدئولوژی از فربهتر از ایدئولوژی و یکی هم همون ترنم موزون و حوز و کارهایی که از شریعتی و از سروش اینجا با هم خواندیم. انشاءالله نوبت آتی بحث از هجرت و وفات و مرگ اون بزرگوار رو هم بررسی میکنیم. و اما خاطره ای که گفتم، خاطره ناظر به سفر مرحوم مطهری است به لندن در سال 56 و پس از وفات شریعتی و همون ایامی که شریعتی وفات کرد که نوبت آتی شرحش به محسود خواهم گفت. ایشون با اینکه در لندن حضور داشت در مراسم تشییع جنازه شریعتی حاضر نشد و به تعبیر خودش ترجیح داد که آفتابی نشود. البته اون تشییع جنازه‌ای که برگزار شد تشییع جنازه نمادین بود، یعنی اون تابوتی که تکان داده میشد در خیابان‌های لندن، جسد شریعتی در اون تابوت نبود، بلکه به توضیحی که حالا نوبت آتی خواهم گفت منتقل شده بود به دمشق برای خاکسپاری یا کارهای اداریش داشت صورت می‌گرفت. اما به هر حال در همون تشییع جنازه که تشییع جنازه عظیمی هم بود، مرحوم مطهری حاضر نشد و گفت من آفتابی نمی‌شوم. و خاطره‌ای که نقل می‌کنم که از پدرم شنیده‌ام این بود که در محفلی که مرحوم مطهری هم حضور داشته و آقای کمال خرازی که 8 سال وزیر خارجه در دولت آقای خاتمی بودن هم حضور داشته و همچنین عبدالکریم سروش، آقای مطهری صراحتاً میگه که ایشون ساواکی بود و با دلالت و عزم ساواک بود که به خارج از کشور آمده بود و معلوم نبود که اگر زنده میمان چه برنامه‌هایی در سر داشت، که گویا آقای خرازی هم خیلی برآشفته میشه و اونجا به مرحوم مطهری اعتراض میکنه که این چگونه سخن گفتن راجع به شریعتی است که از دنیا رفته است و تازه درگذشته. و این نشان میدهد به اصطلاح عمق ناراحتی و تلخی که مرحوم مطهری از شریعتی داشته است. خاطره دوم هم خاطره است که از قول در دهه 60 شمسی اتفاق افتاده که آقای خاتمی هم اون موقع وزیر ارشاد بودن و در جلساتی که در حضور ایشون برگزار می شده، باز از پدر شنیدم که ایشون هم بوده و کسی اونجا نقل کرده از مرحوم مطهری بس آثار شریعتی بوده و نحوه انتشارش، که به هر حال مرحوم شریعتی اون نقل کرده که ایشون غسل‌های واجب خودش رو انجام نمیداده و غسل‌های شرعی که بر فرد مسلمان واجب می شود رو انجام نمیداده و به این معنا می‌خواسته توضیح بدهد که در بند آداب دینی نبوده و که در بند آداب دینی نبوده و به حال چنین آدم بی‌پروا و بی‌مبالاتی بوده که در بند به جا آوردن غسل‌های واجب شرعی هم نبوده. حالا اینکه چگونه ایشون متوجه شده مرحوم مطهری یا چگونه به ایشون خبر دادند و گفتن این در یک جلسه، یعنی اون آقا به نقل از مرحوم مطهری آورده، نمیدانم. و چنان که شنیدم آقای خاتمی هم خیلی برآشفته شده بوده از این نقل و این چند تا خاطره نشون میده که بسیار بسیار ابعاد شخصی عمیقی همین اداوت پیدا کرده بوده و در جاهایی پای گذاشته شده، به جاهایی کشیده شده بود که خب البته زیبنده یک نزاع و حتی رقابت سالم نیست. و انصافا من نمیتونم دست کم تعجب و حیرت خودم رو مخفی کنم از این گونه مواجهه و این گونه سخن بر زبان جاری کردن، کسی رو علناً ساواکی قلمداد کردن و از آقای خمینی هم، آیت الله خمینی هم این نامه در نامه خود این رو مرحوم مطهری متذکر شده بود و بعد هم دیگه پای نهادن در این حوزه ها که ایشون تکالیف دینی خودش رو هم انجام نمیداد. خب سخن به درازا کشید، اگر اجازه بدید بحث این نوبت رو ختم کنیم و نوبت آتی قصه هجرت و مرگ شریعتی رو در آخرین جلسه پی بگیریم. و سلام.
یه توی قسمت‌های توی بخش‌های قبلی درباره بحث شد که لزوماً بین خلوت و دغدغه اجتماعی سیاسی داشتن نمیشه یه مرز مشخصی کشید و این دوتا میتونن یه رابطه دیالکتیکی در یه تفکر رمانتیک داشته باشن. ولی امروز شما درباره عمل و خودسازی انقلابی حرف زدین و به نظر من میرسید که در مجموع با نوشته های متأخر شریعتی شاید خودتونم همدلتر باشین در نقدی که داره میکنه نسبت به عمل انقلابی و تأکیدی که میکنه و خودسازی و این که آدم باید نظرورزی بکنه پیش از اون که دست به عمل بزنه. سوالی که به ذهنم میرسه، یعنی چند تا سوال پشت هم به ذهنم میرسه، یکی این که آیا اساساً میشه بین نظر و عمل هم چنین مرز مشخصی رو کشید، ترسیم کرد و گفت که میشه از یه جای رفت شروع کرد فقط نظرورزی کرد بدون اینکه دست به عمل زد؟ بعد اینکه اگر این فرض اول رو قبول بکنیم که میشه همچین مرزی رو کشید، آیا فقط در نظرورزی باقی موندن و محدود بودن و فکر کردن در فکر نمیتونست، یعنی یک فکری نمیتونه ستیزه جویانه باشه؟ مثال مشخصش فرض بگیریم که من یه متفکریم، نظریه پرداز فاشیزمم، آیا این ستیزه جویانه است یا ستیزه جویانه نیست؟ و آیا هر عملی مشخصا برای تغییر جهان مساوی عدف دادن به عمل مسلحانه است؟ و یه جایی به نظرم میرسید که توی شکلی که داشتین تقریر میکردین نظریه انقلابی مساوی نظریه مسلحانه بود. من در این هیچ تردیدی ندارم که در نظریه، هم در نظریه مارکسیستی و در مجموع نظریات انقلابی، شاید برخلاف سنت لیبرالی، خشونت در کانون توجه این متفکرینه، یعنی سعی میکنند خشونت رو به عنوان بخشی از مبارزه و بخشی از جهان اطراف نظریه پردازی بکنن و توضیح بدن. ولی این متفاوته با اینکه هر نظریه انقلابی مساویه با پروپاگاندای خشونت یا مساویه با ستیزه جویانه بودنه. همین، من همینجا تموم میکنم.
بله، به نکات خوبی اشاره کردید. حقیقتش از پرسش اولتون آغاز بکنم راجع به مرز میان نظر و عمل، میتونم اینجوری بگم که در اینجا دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، یا میشه اینگونه اندیشید که بنا به رأی پاره از متفکران فیلسوفان، بله یه شکافی میان نظر و عمل وجود داره و ما نمیتونیم به راحتی از نظر به عمل پل بزنیم. ولی در این حال از اون سوی طبقا، چون شما بحث مارکس و مارکسیسم رو مطرح کردید، ببینید مثلا در سنت پرگماتیسم آمریکایی، سنت فلسفی پرگماتیسم آمریکایی، که کسانی مثل فرض بفرمایید که چارلز پرس یا ویلیام جیمز یا فرض بفرمایید که ریچارد رورتی که متأثر از ویتنشان متأخر هم بودن، اینا یه جوری قصه پراکسیس رو به مثابه رکن مهم فلسفه ورزیشون قلمداد کردند. مثلا شما میدانید حتی مفهوم صدق رو یا تروث رو در کارهای رورتی و دیگر فیلسوفان پرگماتیس اساسا به تئوری پرگماتیک تئوری آف تروث یا تئوری صدق کارآمدی باور دارن. یعنی حتی تئوری صدق مطابقت با واقع رو که از زمان ارسطو سر برآورده، یا تئوری صدق کوهرنس یا انسجامگرایی رو اینا ناکافی میدانن و از تئوری صدق کارآمدی، یعنی صدق چیزی است که در عمل کارآمد باشه و گزاره صادق یا امر صادق امری است که کارآمدی برش مترتب باشه. این ارتباط وثیقی میان نظر و عمل رو نشون میده. یا خود ویتگنشتاین متأخری که ذکر کردم، او که خب قهرمان این میدان به یه معنا و مفهوم لایف استایل یا فرم آف لایف و پرکتیس نقش محوری در فلسفه او داره، و نه فقط معرفت که حتی تکون و پیدایی معانی واژگان هم متوقف بر عمل و پرکتیسه
و واژگانی که در سیاق‌های مختلف که به کار می‌روند، به میزانی که به کار می‌روند، معانی اونها احراز میشه و تحقق پیدا می‌کنه. به همین خاطر مفهوم فرم آف لایف، مفهوم لنگویج گیم یا بازی زبانی که اساساً هر آنچه ما می‌کنیم بازی‌های مختلفی است که در زبان رخ میده، اینا از میراث مهم فلسفی اوست. و می‌دانید کارهای متعددی هم راجع به شباهت‌های ایده پراکسیس در سنت مارکسیستی و ایده پرکتیس در سنت ویتکنشتاینی یا سنت پرگماتیسم آمریکایی هم انجام شده. میخوام بگم این طرف قصه هم به لحاظ نظری کسانی هستن که ارتباط وسیعی میان نظر و عمل میبینن. فرض کنین آن سو شما فیلسوفی مثل کانت رو دارید که وقتی راجع به نظر ورزی سخن میگه، خب کتاب نقد عقل محض رو مینویسه و تفلسف میکنه در کسوت یه فیلسوف و متفلسف و توضیح میده که احیانا چگونه، به توضیحی که خیلی خیلی مختصر عرض کردم، معرفت ما به جهان پیرامون محقق میشه. ما وقتی میخواد راجع به اخلاق سخن میگه یا عمل، کاملا میاد یه جای دیگه و گویی میان نظر و عمل یک شکافی است و به همین خاطر هم ما باید میان اینها این شکاف رو ببینیم و به رسمیت بشناسیم. یا مقدمه بر اون هیوم که خب تفکیک مهمی میان فکت‌ها و ارزش‌ها برقرار میکنه و معتقد است اساسا جنس عمل یا جنس ارزش ها و اخلاق کاملا متفاوت از نظر ورزی است. حالا ببینید، من میخوام بگم این دو سر طیف رو ما داریم. ما در قرن 20 خصوصا در سنت پرگماتیسم که گفتم یا سنت فلسفه زبان کمبریجی به اقتفای ویتگنشتاین میبینیم که ارتباط میان نظر و عمل خیلی ارگانیک تر میشه. از همینجا میخوام برسم به نکات دیگری که اشاره کردید. نه هر فکری که نظر باشه، یعنی مطابق، من خودم در اینجاها خیلی به سنت ویتگنشتاین اینا باش خیلی همدلم و فکر میکنم به هر حال اون شکاف پر نشدنی میان نظر و عمل دیده نمیشه. حالا شما اشاره کردید به فکر ستیزی جویانه و فاشیستی، حالا من میخوام یه مثال دیگه بزنم. اتفاقا هفته پیش که امریکا بودم و جلسه بود مناظری راجع به آزادی بیان و آزادی اهانت، من از همین تفکیک جان سرل استفاده می کردم. می دانید او معتقد بود که پاره از گفتارهای ما از جنس عملن، هرچند به ظاهر به صورت بیان صورت بندی می شن. مثلا تبریک گفتن یا اهانت کردن، سپیچ اکتن، یعنی فعل گفتاری هن. من یه وقت خدا نکرده به شما اهانت کنم، درسته که دارم کلمات رو به کار می برم، اما گویی دارم با این کلمات سیلی می زنم تو گوش شما. فرقی نمی کنه. صورت بیانیش این گونه است، از جنس گفتاره، اما از جنس گفتاری که از جنس افعال گفتاریه، نه گفتاری که بیان مثلا سخنان کنونی من. به این معنی دست کم برخی از افعال سپیچکتن. حالا من میخوام از اون استفاده بکنم و نکته شما رو تقویت بکنم که بله، نه هر آنچه از جنس نظره به خاطر اینکه چون داره نظر ورزی درش صورت میگیره و اگر فرض کنی متضمن ترویج نفرت باشه در میان مردم، خوی از جنس عمله، ولی اون که کسی تئوری پردازی بکنه، میدونید من میخوام بگم حالا اینکه چه آثار و نتایج اخلاقی و حقوقی درش مترتبه یه امر دیگه است که من فکر میکنم بر اون آثار و نتایج ماها باید هوشیار باشیم. فرض کنیم کسی ریسیزم رو، نژاد پرستی رو داره ترویج میکنه، خب این از جنس گفتار، اما این عمله، ترویج نفرته. مثال میزنم، حالا به همین خاطر میخوام بگم که نه هر آنچه که به زبان جاری میشه یا به قول شما مثل ایده های فاشیستی است به صرف این که جامعه عبارت به خود میپوشانه پس از جنس نظر است و از جنس عمل نیست. من اولا پس میگویم فاصله بین نظر و عمل به نظر من به اون شارپی و جدایی که برخی میانگارن نیستم. من فکر میکنم یه ارتباط ارگانیکی میان نظر و عمل وجود داره. به سنت پرگماتیسم و ویتگنشتاین متأخر همدلی بیشتری دارم. نکته دوم این که نه هر آنچه از جنس گفتار سویه عملی نداره و پراکندن نفرت هم میتونه به وسیله زبان صورت بگیره، هم از جنس عمله و باید اون رو اینگونه قلمداد کرد. و سومم این که بله، درست میفرمایید، یعنی اینگونه نیست که هر نظریه‌ای که انقلابی باشه لزوماً با خشونت عجینه. یا اینجوری بگم، نه اینجوری درست مرادم رو بگم، هر نظری که احیانا سبقه مارکسیستی داشته باشه یا چپ گروانه باشه لزوماً از جنس کار انقلابیه که با خشونت عجین و همراهه. اونی که من ذکر کردم خب متمحض بود بر کارهای شریعتی و شاید مفروض ناگفته من این بود که یا کمتر توضیح داده من کمتر توضیح داده شده من این بود که در دورانی که شریعتی گفتمان انقلابی خودش رو تقریری میکرد، اینا دست در دست هم پیش میرفتن و اون یه متفکری بود که مفاهیم اسلامی رو وام گرفته بود در کار تئوری پردازی برای یک انقلاب و اسلام انقلابی، اما بعدن از اون فاصله گرفت. من شخصا خب با دومی شاید همدلیم بیشتر باشه، اما نه فقط به خاطر اینکه سویه های عملگرایانش کمتری یا انقلابی بودنش، بلکه خب بیش از اون، یعنی فکر میکنم که خانش او از اسلام وقتی که در کار پیافکنی یک اسلام ایدولوژیک بود خطا بود و اشکال های جدی داشت و از جنس حرکت آفرینی بود تا جایی که تا اینکه از جنس حقیقت آفرینی، به توضیحی که قبلا مبسوط بحث کردیم. اما این درسته، یعنی نه هر ایده چپ گروانه‌ای که نسب از ایده های مارکسیستی میبره از جنس خشونت و نه هر کسی که از این ایده ها بر زبان جاری میکنه حتما در پی انقلاب به اون معنای کن فیکون کردن به قیمت از میان رفتن کثیری از امور باشه. ممکنه چپ کلاسیک و سنتی یا دست کم خانشی از چپ سنتی این گونه بوده، دست کم خانشی در ایران ما خب همین خانش بود دیگه، بالاخره چریکای فدای خلق یا حالا حزب توده کمتر سازمان مجاهدین خلق اینا تصویرشون این بود و معتقد بودن از طریق خشونت یا گفتار رفتار مسلحانه و قیام مسلحانه باید کارو پیش برد چون دیگه عقیم شده و اصلاح پذیر نیست اون نظام. اما نه هر تلقی چپ گروانه‌ای که نسب میبره از سنت چپ قاعدتا این گونه فکر میکنه که باید از خشونت استفاده کرد و چاشنی کار کرد به اصطلاح خشونت ورزی.
راجبه شکاف نظر و عمل که گفتین، من درباره شکاف نظر و عمل درباره سنت لیبرالیسم مقصودم نبود، مقصودم درباره نسبت سیاست و خشونت بود. به کلی ممکن اشتباه بکنم چون حالا خیلی واقعا به بحث احاطه ندارم، ولی فرضاً برای هانا آرنت زمانی که خشونت آغاز میشه سیاست تمام میشه، یعنی توی کتاب انقلابش با خشونت سیاست تمام میشه، ولی توی نهله مارکسیستی به این معنا نیست که نظریه مارکسیستی نظریه اشاعه خشونته، ولی خشونت با سیاست عجینه. یعنی شما زمانی که به عنوان یه چارچوب مارکسیستی دارین به سیاست فکر میکنین، خشونت جزی از این سیاسته. برای همین زمانی که دارین به نظریه مقاومت هم فکر میکنین، به ابزار خشونت ابزار پایان سیاست نیست. به این معنی نظریه انقلابی لزوماً مترادف نظریه مسلحانه نیست، ولی شیوهی که به خشونت فکر میکنه متفاوته و به نظرم بر همین نمیشه گفت یه نظریه مارکسیستی ستیز جویان است، چون ستیز رو بهش به شکل تئوریکی فکر میکنه. نمیدونم مشخص کردم یا نه، چون به خشونت و ستیز و نزاع میاندیشه و اونو تبیین میکنه، به معنای این نیست که این نظریه نظریه ستیز جویانه ایه.
بله، حقیقتش مجال بیشتری میخواد برای پرداختن به این بحث و من حالا راجبش بیشتر فکر میکنم، اگر نکته‌ای داشتم نوبت آتی عرض میکنم خدمتون. اما علل اصول درسته، یعنی این تفکیک رو میپذیرم که نه لزومن، حالا از همون تفکیک آرنت بخوایم استفاده بکنیم، یعنی تفاوتش با نگاه مارکسیستی، بله، نه اگر کسی تأمل میکنه در باب خشونت و رابطه انقلاب و تئوری پردازی و تأمل در باب اون، لزومت کارش ستیز جویانه به معنای اینکه ترویج خشونت اگه مرادتونه. بله قبول دارم این نکته تفکیک درستیه و قابل تأملیه، اما بازم تأکید میکنم به اختصار که در کار شریعتی به هر حال دست کم چون موضوع بحث ماست، این تفکیکا یا دست کم این نگاه به خشونت نبوده. یه دفعه مقاله میخوندم از یک نویسندهی گفته بود من کمتر در دوران معاصر الان که نگاه میکنم پشتم میلرزه که یک متفکری چنین جملهی گفته که اگر میتوانی بمیر و اگر نمیتوانی بمیران، و
شهادت پیامی است به همه عصرها و به همه نسلها و این آخرش. و میگفت یک متفکری کمتر ما در ایران معاصر اون میگفت سراغ داریم که این گونه راجع به خشونت سخن میگه، بدون اینکه البته شاید متفتن باشه که چی داره میگه. اگر میتوانی بمیران و اگر میتوانی نمیتوانی بمیر، اگر میتوانی بمیر و اگر نمیتوانی بمیران. و اینکه خلاصه به هر حال دروی سکه است، و اینکه دروی سکه است که من هم شهادت طلبی پیشه میکنم و از سوی دیگری در حالی که شهادت طلبی پیشه میکنم و مرگ وقتی که خیلی دم دستی میشه، این دو روی سکه داره. یعنی هم آسان حاضرم بمیرم، هم آسانم کم و بیش حاضرم بکشم. اینجوری میشه دیگه، اگر میتوانی بمیر و اگر نمیتوانی بمیرم. این به هر حال قابل تعامل. مرادم اینه که اون تفکیکتون علل اصول درسته، وقتی که به شریعتی میرسیم به نظر میاد که در اون دوران اینا با هم عجینه، یا دست کم تفکیک نمیکنه و من اینه میکنه. و نظیر این جمله رو در سخنرانی پس از شهادت اگه اشتباه نکنم که حالا نمیگم ترویج خشونت، اما دست کم هیچ عدم یعنی عنایت و تفتونی دیده نمیشه در این که این سخن چه لوازمی میتونه داشته باشه برای مخاطبان وسیع او.
آیدا مرسی، دست در نکنه صحبتتون. من دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم. یکی این که آقای حقیقی دو هفته قبل گفتن که شریعتی پس از زندان در آثارشون ما میتونیم یه خوانش دموکراتیک در مورد رابطه سیاست و فرد و نقش دولت یا نقش حزب داشته باشیم. شما آیا با این تفاصیلی که امروز داشتین در مورد اینکه یه مقدار ستیزه جویش کمتر بود، با این میشه ازش تفسیر دموکراتیک داشت، مثلا اون امت و امامتش رو رد کرده باشه، یا اینکه شما اون نوشته متأخر هستن این چنین چیزی رو ندیدین؟ و سوال دومی که در مورد این مؤلفه‌ای که اشاره کردین، تاکید روی کارهای فکری کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه، بحث خودآگاهی، آیا اینو ما میتونیم یه مقدار نزدیکتر به نگاه بازرگان بدونیم از لحاظ به هر حال همون ستیزجوی نبودنش، نگاه به اسلام دموکراتیک، آیا با اینا یه قرابتی با هم دیگه نزدیکتر نمیشه به بازرگان، یا اینکه این یه مقدار بیشتر سطحیه و در درونش هم تو که اشاره کردین اون نشانه های چیز، نشانه های پشن، رومانتیسیزم به نگاه سیاسی دیده میشه، خودم بیشتر نزدیک میبینه؟
بله، عرضم به حضورتون که راجب اولی ببخشید چی بود؟ بله درست فکر میکنم که میشه این رو گفت. بله، یعنی گفتمان شریعتی پس از زندانی یا گفتمان شریعتی پس از زندان به توضیحی که آوردم مسالمت جویانه تره و اون ستیز به نحو اقلی در او دیده میشه، برخلاف امت و امامت و برخلاف اون گفتار دهه چهل یا نیمه دوم دهه چهل. این درسته، گفتم قصه مسالمت آمیز یا زیست مسالمت آمیز حتی به لحاظ بین المللی هم برای او در این گفتمان جدید خیلی پررنگتر. حس تمامیت در عرصه بین المللی، در عرصه ملی، کم و بیش یک جور همزیستی انتقادی و مسالمت آمیز به نظر میاد که این در کار شریعتی پررنگ شده چنان که گفتم. و به همین خاطرم بهش میگیم یک دوره جدید، یا بگیم گفتمان جدید یا شریعتی متأخر. در کنار اون که به هر حال حساب کبیریات رو باید از اجتماعیات اسلامیات او همیشه جدا کرد، یعنی از سالی که کبیر رو نوشت و پیش از اون وقتی که شعر نو می سرود چنان که قبلا هم دیدیم، اون علاقه ادبی عرفانی او همیشه با او بوده، روحیه انزوا طلبی او به دوران دانشسرا و نوجوانی برمیگرده. اینا سر جای خودش، اما در حوزه ایده ها فکر می کنم بله این گفتمان جدیدیه. از همینجا هم پل میزنم به پاسخ پرسش دوم شما میپردازم. میشه گفت نزدیک شده بود به مرحوم بازرگان کم و بیش، اما نه چندان. خب میدانیم بازرگان خیلی مشی شریعتی رو نمیپسندید، به رغم اینکه خیلی دوست داشت برو و شریعتی هم خیلی به بازرگان احترام میگذاشت. میدانید کتاب انقلاب تحول ببخشید سیر تحول قرآن بازرگان رو مقایسه کرده بود با نظریه نسبیت اینشتین اهمیتش رو. خب مبالغه هایی است که در کار شریعتی بود، اینقدر دوست داشت بازرگان رو، اما در این حال خب بازرگان نمیپسندید دیگه. مشیش واقعا مشی دموکراتیک بود و با انقلاب و با انقلابی گری بر سر مه نبود. میشه بگیم این گفتمان متأخر شریعتی الان که نگاه میکنیم و مقایسه تاریخی، خب با هم قرابت بیشتری داشتن. اما باز یادتون باشه و یادمون باشه که در ایام انقلاب شریعتی اینگونه شنیده نشد. همون شریعتی دوران گذار یا شریعتی متقدم، اگر در قیاس با این بگیم شریعتی ارشاد، این شریعتی بود که دامیننت شد و معلم انقلاب قلمداد شد و بازرگان با اون شریعتی البته بر سر مهر نبود، هم به لحاظ سیاسی، یعنی واقعا با انقلاب و ستیزجویی و نگاه چپ به اون معنی که عرض کردم هیچ بر سر مهر نبود، و دوم هم این که این خالص از اسلام رو موجه نمیدونست، یعنی معتقد بود که این گونه نباید اسلام رو خواند، به عنوان انسان پاک متدین متشرع قرائتش و فهمش از اسلام با قرائت و فهم شریعتی از اسلام متفاوت بود. در یه برهه‌ای البته بازرگان به اثر ایدئولوژی رو نوشت، اما در مجموع وقتی که به انقلاب نزدیک میشیم و کل فعالیت‌های قرآنی و اسلام پژوهانی درازاهنگ او رو میبینیم، مشیش با مشی شریعتی به لحاظ سیاسی و اون گفتمان چپ و انقلابی از سوی و این خانش از دین البته همراهی نداشت، اما در قیام مقام قیاس میتونیم بگیم که قرابتش در قیاس با دوران ارشاد به شریعتی بیشتر شده بود.
من این انقلابیگری و اصلاحگری رو اگر ما ببریم در زمان حضرت محمد، میبینیم که پیامبر اسلام همیشه حالت دفاعی داشته و میبینیم که به فرار میکنه، بخواستن ترورش کنن، میره مکه، میره مدینه، میبینیم اونجا هم همیشه حالت دفاعی داشته و این حرکت دفاعی و اومدن دوباره برگشتن به مکه، میبینیم که تغییر تحول یعنی انقلاب بود دیگه، یعنی از ریشه اون سیستم پادشاهی رو از بین برده و خشونت میبینیم که کمتر بوده، ولی بعد از اون که معاویه و پسران ابو سفیان که میان دوباره اون رو جایگزین میکنن حکومت گذشته رو و سنت گذشته رو، باعث میشه که به خشونت گرایش پیدا میکنه. بنابراین انقلاب رو ما به این صورت اگر بگیریم و فکر میکنم که با اصلاحاتی که حالا ما داریم مثلا میبینیم که خیلی بیشتر داره تلفات میده و تجاوز میشه به حریم آزادی مردم، حتی در حال کنونی که ما در ایران یا سایر کشورها داریم. بنابراین اگر انقلاب ما تحول در تغییر اون سیستمی که هست به آزادی و برابری به حقوق انسان ها منجر بشه، اون اصلاحات ممکن اصلا نشه. مثلا همین غرب ما داریم دیگه، غرب ما محافظه‌کاران داریم که خودشون رو حقوق بشر و طرفدار آزادی و دموکراسی میدونن، ولی میبینیم خشونتی که در جهان به خرج میدن که اصلا فاجعه هست. اصلا هیچ انقلاب همچین فاجعه‌ای به وجود نیاورده که اینها دارن به نام مردم سالاری و دموکراسی مطرح میکنن. و سوالات خیلی زیادی هست، من امیدوارم که بتونیم
بله وقت هم گذشته، حالا انشالله جلسه آتی که جلسه آخره انشالله به پرسش هاتون میپردازیم. با این نکته هم که گفتید مخالفتی ندارم و البته مستقیم هم به بحث ما فکر میکنم که مربوط نبود، یعنی اینکه کسانی امروزه به قول شما به اسم حقوق بشر و گفتمان اصلاح طلبانه یا آزادی اعمالی رو در سطح جهان انجام میدهن که متضمن به هر حال نقض همون حقوق بشر یا از میان برداشتن یا از میان بردن ببخشید این امور که اشاره کردید، من هم مخالفتی ندارم و باهاتون هم کاملا همدلم. و یه وقت بحث نظری در این باب میکنیم در باب حقوق بشر و آزادی و حقوقهای بنیادین انسان ها، یه وقت بحث در باب مقام تحققه. در مقام تحقق بله، متاسفانه در سطح جهان و حوزه بین المللی خیلی اتفاقات رخ میده که با اون اصول بنیادینی که همه ما بهش باور داریم و بناست که این امور اولویت داشته باشه، متاسفانه این امور محقق نمیشه. من با اینا هیچ مخالفتی ندارم و باهاتون همدلم. ایشالله اون نکاتی که بیشتر مد نظرتون هست رو نوبت آتی در انتها بهش میپردازم. بسلام.